دانشگاه سریع‌تر میایم داخل کلاس، کسی که بیرون کلاس هستن تا 56 دقیقه استراحت بوده. لطفاً اصلا ساعتی که استاد اعلام میکنه و حتی زودتر میایم داخل کلاس. جمعیت کلاس زیاده، به خاطر همین هم تجمع میشه. یه سری از دوستان هم فراموش میکنن حضورشون رو بزنن. حضورتون رو زودتر بزنید، پذیرایتون رو میکنید، میایم داخل کلاس. کلاس دیرتر شروع میشه که شما داخل کلاس دیر میایم. یه نشته دیگه هم خواستم عرض کنم، اگه دقت کنیم، ببخشید اصلاحی میکنم یه چند ثانیه. معاونت رسانه خب همکار میپذیره کسایی که تواناییشو دارن تو بخش کلیپ، تدوین کلیپ، سردبیری، گرافی، هم علاقه دارن به این کار هم تواناییشو دارن، ممنون میشن به بخش ما روابطونی مراجعه کنم، بهشون اعلام آمادگی کنم. و محتوای این کارهایی که انجام میشه مربوط به کلاس و دوره هست. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. شناسه صلوات بر شهدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کاملا درست گفتنشون. بله کاملا درست. شناسه بسم رب شهدا. بسم رب شهدا کجای صلوات؟ کی گفت صلوات بگیم؟ من میخوام بگم کی بود. خیلی آنتنین شما خانمی که ردیف بعدین، یعنی هنوز نه سر ردیف فهمیدن که گفتن کی اینجور کرد، چه اخلاقیه. خانمی که صلوات فرستادین کی بودن؟ این پیر مردم میان مثلا پای منبر، خب اینجوری هم شما داری سر دور اینجور، بعد میگی امام محمد باید اللهم این صلوات میگذن که بگن نامی که میشنوه. واسه من اولین شناسه داره. همایش فردا برای پاسخ به همین سواله. شناسه بسم رب شهدا فردا رو حتما بیان. همایش فردا چیه؟ کی گفت چیه؟ یه جوری میگن چیه انگار مثلا ما تو مریخ زندگی میکنیم. همایش همسرگزینی فردا دیگه. بله. آره وقتی که حضوری پر شده یعنی تهران و غیر تهران میتونن دیگه برخط شرکت بکنه. نه نه اون تا زمانی بود که حضوری چیز دیگه، حضوری پر شد و اضافهش هم پر شد، الان برخط میتونه. نظرتون در مورد کراوات زدن داماد رو میفهمین؟ هفته پیشینو پرسیدن. نه شما کجا میدونین حضوری من دارم من پرسیدم؟ میگن نه ایشون بودن. آره خانم کراواتیان اومدن پرسیدن و تا ببینید تو پسرا کراوات زدن برای بعضی از پسرا اصلا یه حالته. خانم ردیف آخر گوش کنید، فردا شوهرتون خواست بزنه بدونید که چه واکنشی نشون بدین. اصلا چرا شما چهار تا اونجا نشستین؟ بقیه چیز دارن، بیماری واگیردار دارن. بله اون کنارتون چیه؟ دخترتونه؟ از دور احساس کردم که مادر بزرگی شما هستن. خب انشالله عاقبت بخیر شید. چون چیز خاصی دیده نمیشه اجا دو تا نقطه. شما دو نفر جلو چی؟ شما حتما مادر بزرگ و نوه اینا ره؟ چی؟ سرما خوردین؟ چرا ماسک ندارین پس؟ به به. کتابشون رو گرفتن جلو صورتشون. خیلی بهداشت شد. کناریتون چی؟ شما چی؟ دو تا سرما خوردین با هم اومدیم آره؟ ببینید کراواتو بعضی از پسرا اصلا سادگی میزن، واقعا اصلا سادگی ها خنگه دور از جون شوهرای شما کلی گفتم. یعنی بعضی وقتا یه مثلا فکر میکنه نزنه انگار یه کمبودی تو مثلا مراسم هست و اینا. بله کی گفت قشنگتره؟ کی گفت؟ کاملا راست میگیم. من خودم یه بار بچه بودم کوتاه سرمه پشتی بودم، رفتم خونه همسایه روبروم خدا رحمتشون بکنه، یه کاری پدرم گفتم برم بپرسم، وارد شدم ایشون گفت به به کچهوار سرمه‌ای و پیرن سفید. بیا علی آقا در کمد باز کلی کراوات، یه کراوات قرمز زد هنوز یادم نرفته، خیلی قشنگ بود.
اما خب مرگ بر آمریکان. آمریکان میدونی از آمریکا هم بدتره، سابقه استعمالش بیشتر است. حضور شما رزم که مثلا خیلی وقتا پسرا همینجوری میزنن، قصدی نداشتن، میخوام مثل جورج بوش بشن مثلا. اونطوری نیست. اما اگر یعنی ساده نیست، اون پسر آدم فهمیده یه جا افتاده یه و میخواد کراوات بزنه، این فرق میکنه. این تشبه به کفاره و میفهمه. شما که هفته پیش پرسیدین دیگه، نه میگن که لباسای دیگه هم نماده اینجوری باشه، ما مدل مومون هم ممکنه شبیه کفار باشه. خب لباسی که باید بپوشیم بالاخره یه چیزی نماد میشه، کراوات نماد شده متاسفانه. وقتی نماد شد تشبه به کفار میشه و تشبه به کفار حرامه. بله الان نیست. در چه منطقه شرف حضور دارین؟ کشور عربی چی؟ کشورهای عربی که غالبا دشداشته میپوشن. خب نه ببینید، این که مسلمانای عرب کشور دیگه بپوشن حکمش بر ما چیز نمیشه، از اون تشبه خارج نمیشه، اما نماد شده دیگه. میدونید یه چیزی هم یه باری مثلا شهربالی تو دهه 60 نماد بود. خب کسی عرضه کردم بفرمایید. یه کسی شهربالی میپوشید مثلا، آدم ها که تند بودن میگفتن مثلا این خیانت به خون شهدا است، مثلا این نماد آمریکاست، میفهمید؟ خیلی حالت اقرام. کراوات موند راست شو بخوان، یعنی خود من نمیدونم چرا موند. خیلی چیزا هر این موند، انگار یه چیزی داره، نمیدونم. ولی خود منم جز اونم ککی با شما، دل منم با شما. ولی دیگه الان نماده. خانم بدون دست سوال کنیان، اگر که یه چیزی نماد تشبه به کفار باشه انسان استفاده بکنه، استفادهش حرامه. آره به نظر من آره، هنوز نماده. الان شروع شد. بفرمایید. میگن تو عروسی ها نماد نیست. خیلی خوب، شما استثنا میتونید تو عروسیتون بگین داماد بزنه انشالله. خب اگه خواستگار پیدا شد. خب ببینی اصلا بحث ما اینا نیست. خب هم بقیه هم همینجوری میگن دستشون رو. خب کراوات اصلا آقا مرگ بر آمریکا اصلا بلش کنیم دوار پاپیونه. خب میدونستم شناسه اونم نماده، بازم پاپیون میذاری. از اینایی که اونجوریه تشاور شنا شناسه صلوات هدیه به روح شهید زین الدین رحمت الله علیه. نمیدونم آخه این سوال مشاوره ایه. این موضوع به نظرم انقدر چیز نیست که شما بر اون موضوع نگران بشین، ولی با مشاور مشورت بکنیم شاید یه شگردایی بگه. امکانش هست دوباره صندوقای قضا رسنه رو را بندازین تو کلاس؟ من نه، شماها را بندازین. شناسه یا نور؟ در مورد جسارتن سگ چی گفتیم جلسه قبل؟ گفتن که نظر مراجع مثلا چی نمیده، در مورد سگ چی بود بس؟ چی؟ خب گفتم اگر که نجاست یعنی نجس باشه و فلان اینا احتیاط بکنی. گفتن مطابق نظر مراجع بود، یادم نیست چی گفتم، اما تو این بحثه که سوال میکنید از مرجعتون بپرسید، ممکنه نظر یه مرجع با دیگری فرق کنه. نمیدونم من آقا تجویز نشون بذار بخیم ببینید. در مورد کوکاکولا چند سال پیش مشهد یه گروهی تحقیق کردن، اینا گفتن نه ما تحت لیسانس به معنایی که حق معنوی بدیم نیستیم. با این توجیه اشکال نداره. یه عده الان دارن میگن نه ما تحت لیسانس هستیم و پول میدیم به شرکت های سهیونیستی بابت این
بهترین راه اینه مثل من نوشابه نخورین اصلا، هم ضرر نداره هم به اسرائیل کمک نمیشه، بهتره. یا زمزم بله از اینجا یه نفر گفت کراوات نزنیم نوشابه هم نخوریم. بله من همون کسی هم که شب افطاری در مورد سکوت سخنرانی کردم و بچه ها گفتم موضوع بعدی سخنرانی استاد لالمونی احتمالا و وقت نشد افطاری امسال. استاد بنده فارغ التحصیل با قاف فارغ التحصیل شدیم؟ به نظرم تحصیلاتون باید ادامه پیدا بکنه. تلیه هستم و جایی نبود که این سوال ازتون بپرسم. ببخشید اینجا میپرسم. شما سطح 3 فرمودین که با اهل فن صحبت کردید در مورد همجنسگرایی و اینکه آیا میشه که انسان به دلیل بیماری گرایش به همجنس داشته باشه. فرمودین اهل فن یعنی پزشکان بهتون گفتن خیر چنین بیماری تا کنون گزارش نشده اگه دقیق یادم باشه. درست. اما بعد از اینکه خانم لرستانی با عمل و با نامه قاضی و روانشناس جنسیت خودشون تغییر دادن برام سوال شد که اهل فن میگن چنین چیزی نیست یا اگر هست به این میزان فراگیر نیست، پس چرا تو کشور ما به این راحتی نامه میگیرن عمل جراحی انجام میدن کسی جلوشون نمیسته؟ اگر خانم لرستانی بیمار نبودن چرا بهشون اجازه دادن که مازیار بشن؟ منظورم اینه که وقتی کسی ادعای بیماری میکنه در این روند کمکش میکنن دیگه احساس بیماری نکنه، نه که بهش بگن آره تو مرد هستی. ببینید ما از جزئیات زندگیون بنده خدا که مطلع نیستیم، اگر کسی جنس غالب و مغلوب داشته باشه یعنی مثلا جنس غالبش مرد 80% 20% زنه، 80% زنه 20% مرده، این از اول انقلاب امام رحمت الله علیه اجازه دادن که میتونه عمل بکنه و جنس مغلوبش رو از بین ببره، جنس غالبش حاکم بکنه. این که خانم لرستانی کی به این موضوع پی بردن یا آثار جسمی پیدا کردن ما که اطلاع نداریم. این نبوده که تو کشور ما روانشناس قاضی به نفر اجازه بدن مراجعه کنه بگه خسته شدم از مرد بودن یکم میخوام زن باشم، این نبوده. خب لذا همچنان اون حرفی که خدمتتون عرض کردم تایید میشه. این که شام یه فیلمی هست در ارتباط با استفاده از دست در مواقع مختلف، آره شما اون فیلم رو ببینین به نظرم خیلی فیلم مفیدی. آره فیلم آینه روبرو رو هم میگن ببینین، مثلا فیلم بی خودی. این که فهمیدیم که در آیه 22 سوره است ابراهیم در زمان قیامت شیطان صحبت میکنه، مگه این شیطان در زمان گردن زده نمیشه؟ پس این روح شیطان یعنی بعد از مرگ مثل انسان در قیامت برمیگرده تا به حساب کتاب مثل ما رسیدگی بشه؟ آره. یا خود شیطان در زمان قبل مرگش انگام زور صحبت؟ نه در قیامت شیطان هست. باشم ببینیم ببینین ای شیطان چطوری رفیق چیز دیگه رفیق مأنوس امثال من. شما به کسی دستی دارین که بهش بگید برای قشر مذهبی و خاکستری جامعه مانتوی دیگه تولید نمیشه؟ مردم مجبورن بلوز مردونه به جای مانتو بپوشن؟ واقعا احتمالا خیلی کم شده الان مرکزی که برای این مسئولات حجاب و ایناست مانتو اینا ارائه نمیکنن؟ خیلی گرونه. آره باور کنین 5 تاتون راه بیفتین یه چیز بزنین، یه کارگاه بزنین، یه مرکز فروش کوچیک، من بهتون قول میدم پول پارو نکنین، پول بلدوزر بزنین. نمیدونم چرا حزب الله یه کلاشون من چیزا کار نمیکنه. توی این برهه فرزندآوری واجب شرعیه، یعنی ترک کردنش تضییع حکومت اسلامیه، بعد مقدمش که ازدواجه و مقدمه اون که کسب آمادگی برای ازدواج هم واجبه. اگه ازش بدمون بیاد چی؟ اصلاح شناخت و احساس نسبت به ازدواج هم بخشی از همون کسب آمادگیه. واجب شرعی رو از مرجعتون بپرسین. خب اما اگر کسی میتونه فرزنددار بشه بگه به خاطر مال نمیشم یا به دلایل واهی اینو به تاخیر بندازه، خب خدا اجازه میگه چیز نکنید، رزقت شما و اونا با منه، به این خاطر عقب نندازین. اما اینکه چون واجبه مقدمش که ازدواجم هست واجبه، نه خب ازدواج ان نکاح و سنتی، نگو ازدواج نکنید گناهکاری، ولی خب بعد تو سنین بالا قصه و گرفتاری خواهیم داشت. اما اینکه میگه ازش بدمون میاد، خب بعضی وقتا ذهنیت های منفی ما در مورد ازدواج داریم، مثلا پدر مادرمون با هم رابطه شون خوب نیست مثلا، یا خواهر برادری ازدواج کردن جدا شدن، از این چیزا. اینا نباید رو ذهن ما اثر بذاره. حالا فردا بخشی از این نکات هم تو جلسه میگیم. شادی روح شهدای اسلام. صلوات سوالشون اینه که گفتن در مورد مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بعضی وقتا تعابیر بد و زشتی به کار میبرند و اینها. آقای مرحوم آقای هاشمی یا آدم انقلابی و خدمتگزار بود که سالهای سال شکنجه شد، از جیبش برای انقلاب خرج کرد و تا روز آخرم دلبسته آقا بود. از یه زمانی که انقلاب واقع شد، آقای هاشمی نشون داد تو برخی موضوعات نظرش با امام یا آقا فرق میکنه و چون آدم صریحی بود نظرشو میگفت، یعنی میگفت امام اینو گفت، نه نه، نامه به امام میشه که شما از مثلا بنی صد حمایت میکنید، این مثلا احتمال محافظه‌کاری هست، و به امام میگفت، با آقا هم میگفت. این که آقای هاشمی جاسوس بود، این خائن بود، این همه تهمت. خب آقای هاشمی یه انسان انقلابی و وفادار به انقلاب اسلامی بود که پارادایم هاش مشکل داشت. یعنی تو بحث اقتصادی منظر او این بود که ما بدیم سراغ سیاست های تعدیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، این غلط بود. به جهت فرهنگی آقای هاشمی معتقد به یه جور تساهل و تسامحی بود که آقای مثلا مهاجرانی و اینا میگفتن، این اشتباه بود. اما اینکه آقای هاشمی خائن بود، جاسوس بود، فلان بود، اینا غلطه و تهمته. و اینکه انسان صرفا به خاطر تفاوت سلیقه سیاسی با بی احترامی یا خود اینکه بی ادبی از کسی یاد بکنه، این غلطه. خصوصا اینکه ایشون از دنیا رفتن و ما گفتن از امواتتون به نیکی یاد بکنید و بد نگید از اونها، این شایسته یه مؤمن نیست. حالا اسم ایشون اومد برای شادی روح مرحوم آقای هاشمی، شهید بهشتی، شهید مطهری، مرحوم آقای طالقانی، شهید مفتح، شهید باهنر، شهید رجایی، همه اونایی که زحمت کشتن، اونا انقلاب کردن. ما سر این سفره بشینیم، یه صلوات هم خط بفرمایید. گفتن شناسه دخترم. این که چجور اثبات بکنیم که دیگه نمیشه جوابشو بگم، سوال معلومه، چجور اثبات بکنیم که قرآن تحریف نشده؟ تحدی قرآن رو نگاه کنید که قرآن میگه اگه میتونید مثل من بیارید، چه کلن مثل من یا 10 تا سوره یا یه دونه سوره. وقتی کسی تو 1400 سال نتونسته بیاره، یعنی قرآن از اون حقیقت اولیه دور نشده. این اگه تحریف میشد، یه تیکه انسانی وارد میشد، مثل اون تیکه میتونستن بیارن. من در خانواده مسیحی مهم گذاشتم، الحمدلله. اما الان که حدود 15 سال خانواده دور شدم، به تهران آمدم بعد ازدواج، مشاهدم که هر بار به شخص معترض منظر مادر و خواهرم میرم، خیلی بچهای نوجوان من، خصوصا خواهرزاده و برادرزاده، متأسفانه خود خواهر برادر بنده، به هر نفی از نظام حکومت ایران مرتد شدن، نه رهبری رو قبول دارن نه سیستم نظام رو، با اینکه اصول اولیه دین رعایت میکنن. کاش میشد فرهیختگان مثل شما، اشتباه شده فکر کنم مخاطب زاری که دیگه بوده، جلسات هر چه کوچیک تشکیل میده نوجوان را با دلایل روشن ارشاد میکنم. من در شهرمان خواستم کسانی که میشناختم به منزل مادر دعوت کنم، اما تا اسم ایشان را بردم احساس کردم ایشان را هم قبول ندارن. حقیقتش اینه دیگه، از بنده همین ظاهری که میبینید مونده دیگه، بخوام برای نوجوانان هم یک کاری بکنم. اما دیگه الحمدلله از امسال دوره نوجوان خردمند راه افتاد، 3 کلاس خوب 20 چند نفره آغاز شده. ان شاءالله کم کم بتونیم سالهای بعد با کمک شماها و بچه‌ای که فارغ التحصیل میشن اینو توسعه بدیم دیگه. ولی از من دیگه برای نوجوانان کهنسالان کاری بره، ما همین جوانان خبیث رو جمع کنیم دور هم دیگه، خبیث و خبیثه. البته در مورد شیطانی که اگر از سجده بر آدم نوزیده بود، آیا سیستم عالم برای این چیده شده بود که همه بهشتی باشن و وسوسه وجود نداشته باشه؟ معلوم نیست. اینکه شیطان منحرف شد، قسم خورد که دنیا برپاس موجب انحراف انسان میشه، در صورت عدم انحرافش همه در یک مسیحیت متنعم میشیم تا زمان مرگ، اون وقت زندگی بی‌معنا نبود. هنوز معلوم نیست چرا شیطان چیزی نمیشه که مثل من میشد شیطان، مشخص نیست. در مورد صدقه برای سلامتی امام زمان توضیح فهمید که برای ایشان صدقه بدیم منظور چیست. ما از طرف امام رضا علیه السلام برای سلامتی امام زمان علیه السلام صدقه میدیم، این فرمایش حاج آقا مشتبه رحمت، از طرف یه امام برای یه امام، شما هم شریک. شما فرمودین پول رو سکه نکنین، اقتصاد کشور خراب میکنین، بدین کسی کار کنه تولید کنه. شما کسی رو مجموعه مطمئن میشناسین؟ نه. ما دیدیم به دوستان آشنایان پول برای کار و تولید، آخرش طرف کلاوردار شده، دادن به مؤسسات، این هم که یه جور دیگه گفتن ضرر کردیم یا پول بالا کشیدن. آخه چاره چیه؟ قرض الحسنه بدین، خدا برکت میده، بذارین یه بانک قرض الحسنه پولتون. با توجه به حدیث امام صادق حسن فرمودین دینداری در راه و راه حق راحت تره تا باطل. خب ما حدیث داریم در تو سختی های دینداری در آخر زمان، درسته؟ آره. شما فهمیدین آسون بودن به خاطر فطرت انسان، خب در آخر زمان فطرت هنوز هم فطرته. اینا چجوری جمع میشن؟ عوامل تحریک و عوامل انحراف در آخر زمان چی هن؟ بیشترن و امام زمان در پرده غیبته. من بزنم مثلا شاید بهش رفتن راحت‌تر باشه، اما سختی آسونی تو راه حق بودن به عوامل متعددی بستگی داره. این بهش رفتن هم تنها عامل تاثیرگذار راه حق رفتن نیست. پس از آسون بودن بهشی شدن نمیشه لزوما آسون بودن راه حق رو نتیجه گرفت. و دوباره برمیگردم به سوالم که این احادیث چه جوری جمع میشن. جمعش اینه که فطرت همون فطرته، بهش رفتن راحت‌تره. در زمانهایی که مثلا الان امام در پرده غیبته و شرایط سخته، اجر اونایی که راه حق رو میرن چیه؟ بیشتره. ما فامیلی داریم که حلال حرام رعایت نمیکنه، از خارج از کشور سوغاتی خوراکی آوردن، بنده که استفاده نکردن، میخواستم ببینم ایشون رو به بچهای کار داد یا کلا وقتی چیزی با مال حرام خریده میشه حرام باید از سطل انداخته بشه. نه، از مرجعتون بپرسین، شاید بگن که برای مصرف دیگران اشکال نداره، به کسی بدین که شاید اون این مقدار ملاحظه شما رو نداشته باشه. شناسه نوجوان، سلامت بشین، من همیشه قولی یادم نمیاد داده باشم، ولی فعلا که جمعه ها هم پره، یعنی الان ما در ایام به سر میبریم علاوه بر پنج شنبه ها که کارگاه های مختلف داریم، مثل هفته پیش کارگاه مباحثه، هفته قبلش جبرانی، هفته قبلش هم جبرانی، هفته آینده دوباره یه برنامه چی، جمعه ها هم دیگه پر شده، یعنی جمعه هفته پیش من سخنرانی داشتم، این جمعه هم دارم. بزا فعلا نوجوانان نگه داری، جوان که شدن بفرستین کلاس ها. به نظر آیا تعصب خوب و مجاز هست یا خیر؟ آره، اگه در موارد مثبت مثل ایمان و اهل بیت مجاز و باید هست، جواب کسانی که نظر مخالف دارن چه باید باشه؟ تعصب از عصب میاد، یعنی رگ، این که رگ‌ها تو هم رفتن صفر میگن تعصب. ما یه جای تعصب داریم رو حق، رو صدق، رو اهل بیت، رو ولایت امیرالمومنین. تعصب اگه مبتنی بر عقل و استدلال باشه کاملا قبوله و خوبه. چرا چی نمیگین کلاش مود پایین؟ ولی اگر رو امر غلط باشه و بی اساس باشه مردوده. ادهی معتقده نه در هیچ مورد تعصب داشته باشیم، حتی در دین، چون با این نگاه هم کسی هم که به موضوع دیگه اعتقاد داره فکر میکنه نگاهش درسته، برای اون تعصب داره. نخه، او تعصب داره، ما هم داریم، با هم بحث میکنیم ببین اون رو حرف غلطش میتونه استدلال بکنه. نه استاد، آیا سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بورس که سودش از قبل مشخصه ربا محسوب میشه، آیا ربا درصد سودش باید یک درصد ثابتی باشه؟ سرمایه‌گذاری ها ثابت نیست، علل حساب معمولا. اگه گفت دقیقاً انقدر میدم رباست، اگه گفت علل حساب میدم، سر سال حساب میکنم، اون اشکال نداره. اگر در پرداخت اقساط دیر کرد خوردیم چطور باید توبه کنیم از ربا؟ توبه اینه که دیگه اون تأخیر رو انجام ندیم. آیا اثر وزیان از بین میرود؟ بله. اگر این که در این دنیا هدف چیه، من اینها رو تقریبا متوجه هستیم، ولی بعد که اون دنیا رفتیم قرار چی بشه؟ مگر زمان این دنیا در مقام دنیا بسیار ناچیز نیست؟ پس بیشترین زمان رو در اون دنیا هستیم. یکم سخت مفهومی بود، لطفا به سطح های تلی ارجاعمون ندین. چرا ارجاع میدم شما رو؟ لطفا به همون سطح های تلی اینجا بس نمی کنیم. ما در مورد اون دنیا که تو بحثا به صورت پراکنده خیلی تا الان حرف زدیم، اون دنیا ما میریم از زمانی که انشالله میمیریم میریم در عالم برزخ، یه دوره‌ای هستیم تا قیامت بشه. تو برزخ آدم سایه بشیم میریم بهشت برزخی، نایسایه بشیم میریم جهنم برزخی. بعد که در سور میدمن همه میمیرن، بعد خود عزرائیل سلام الله علیه هم میمیره، بعدش دوباره سور میدمن، دوباره همه بیدار میشیم میریم قیامت. من میرم بهشت، شما رو میارن جهنم، در طبقات مختلف جهنم با خار و آبجوش و پتک ازتون پذیرایی میکنن به خاطر صحبت سر کلاس، استفاده از گوشی و سایر موارد مختلف. این که اون دنیا چیه، خب معاد رو باید بخونید، مواقف قیامت رو بخونید، بهشت، جهنم، نظام رسیدگی. الان من چیشو توضیح بدم؟ تو تلی هم اینو نمیگیم. اگه صلاح دانستید بلند بخونید، بلند بخونید. استاد مگه ما نمیگیم که دو لوح وجود داره که در لوح محفوظ که فقط خداوند احاطه داره بدا هم نوشته شده، ولی در لوح محبوب اثبات که خدا را در اختیار فرشتگان پیامبران و اولیا قرار میده امکان تغییر بدا وجود دارد؟ امکان بدا وجود دارد؟ خب این شکل نیست. نه، ما اینکه دو تا لوح داشته باشیم، یه لوح داریم، لوح محفوظه، همه چی اونجا هست. خدا به پیامبران فرشتگان لوح نمیده، امر میکنه، اونا متناسب با هم میرن انجام میدن، از قبل همه چی اونا نمیده. چطور حضرت خضر علیه السلام اون کودک رو کشتن؟ مگه امکان بدا و تغییر در سرنشان کودک با علم حضرت خضر وجود نداره؟ نه. آیا خدا لوح محفوظ در دفتر حضرت خضر هم قرار داده بود؟ نه. آیا استثنا در مواردی مثل سرنوشتان کودک خدا علم لوح محفوظ به حضرت خضر داده بود؟ نه. اگر صلاح دانستید بلند بخوانید، اینم باز همون جوره، یعنی از همون برگه هاست، جوری خطش هم یکیه. چقدر صادقانه چیز میکنید، سوتی میدین. باز شما فهمیدین اکثر آدما به بهش میرن مگر اینکه گناه جزئی از وجود آنها شده باشه. میخواستم بدونم یعنی چی گناه جزئی از وجود آدم بشه. نگفتم گناه جزئی بشه جهنم میشیم. گناه جزئی بشه، جزئی از وجود ما بشه جهنم میریم. یکم اونجا ما نگم دارن آبجوش و خار و اینا، بعد دوباره میایم بهش. عده معدودی تو جهنم میمونن. چطور ممکن اکثر آدما به بهش برن؟ در اصل آیه 179 عرف اومده که به تحقیق عده کثیر از جنس را برای جهنم آفرینیم. این که برای جهنم آفریدیم یعنی اینا جهنمی میشن؟ ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا منها، این معناش نیست. یک سوال دیگه این که الان مردم غزه شهید حساب میشن و بی حساب وارد بهش میشن، کلا شهید به چه کسی گفتیم؟ شهید به کسی گفتیم که در جنگ در راه خدا جان خودشو از دست بده، اونا شهید حساب میشن. اما اینکه بی حساب وارد بهش میشن، نه، حق الناس سر جای خودش محفوظه. اهل تسنن یا غیر مسلمان ها میتونن شهید محسوب بشن؟ بله. سوالای مکتوب جلسه قبل شما تموم شد. ما الان به سوالات مکتوب این جلسه شما نرسیدیم، به سوالات بچهای برخط هم هنوز نرسیدیم. اصلا هیچی نگیم. الان چند تا سوال چیز داریم مجازی؟ دستا پایین. الان خاموش باشید که اعصاب ندارم. الان بچه مجازی چقدر سوال دارن؟ یعنی 50 تا هم اونجا داریم. چرا؟ انگیزتون چیه اینقدر سوال میدین؟ اصلا واجب نیست سوال شما. مردم غزه رو کامل توضیح دادیم. انشالله پیروزن. 50 تا هم اونجا داریم. آره؟ یه تقریبا 20 تا هم باز اینجا اومده. شما اگه خانواده منتظرن مشکل نداره، میگم غیبت نزنن براتون. آها همین، از اول بچه‌ها رو بیارین همون عقب ناراحت بشینین، خطرتون کمتره. خب بگین سوالتون رو در غزه چی شده؟ خب حاج آقای جاودان فرمودن که برای رهایی مردم غزه به نیت سلامتی امام زمان علیه السلام قربانی کنید. درست گفتن؟ انشالله اونا که توانشو دارن و میتونن انجام بدن. آره اشکال نداره، مشکل نداره. چرا با خنده میگین؟ اگر پول ندارین گوسفند بکشین، موقع خروس بکشین، ایبی نداره. یا مشارکتی مثلا گروهی. اینجا کی دستش بالا بودن؟ بفهم تو گوشی جازه بنویسین؟ آره میشه. آره. فقط تختقش بلند نشه، کسایی که استراحت میکنن بیدار نشن. بفهمید شما؟ بله بله. بلندتر میگین؟ ذرعنا لجهنم، این که خیلی ها برای جهنم میگن، این کثیر برای جهنم آفرین یعنی چی؟ قرآن میگه و ان منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشن. خب ما همه وارد جهنم میشیم، یه عده خارج میشن، یه عده چی؟ میمونه. اما اینکه توقف در جهنم روزوان برای همه عذاب جهنمه، برای بعضی عذاب جهنم همینه که یکم معطل میشن، مثل اینکه ما بلا تاتیه جایی داریم رنگ شیم خطرناکه، یکی عقب میفته، اون ترس و خوفش، نه اینکه جهنمی میشون. چون ما ده ها و صد ها آیه و روایت در مقابلش داریم که رحمت واسعه خداوند محل بروزش کجاست؟ در قیامته، در حدی که وقتی بخشش خداوند آغاز میشه شیطان هم طمع میکنه، چه برسه به جن و انس. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ تقابل امر شیطان با امر الهی. خب شیطان امر میکنه، آره آخر کلاسی که از بچه های مجازی جواب بدیم، شما رو به اون اجداد طاهرین یا نسبتا طاهرینتون سوال مکتوب کمتر بدیم، بلکه برسیم، یعنی بدیم صفر کنیم سوالا رو. بچه های دوشنبه سه‌شنبه که هیچی، یعنی داره نابود میشه این پوشش جزوات من، قشنگ داره پاره میشه، از بغلات اینجا باز شده. الان گفتم سوال کمتر بپرسین، میذارش این حرفم تموم بشه، حرمت این کلامی که جوهرش خوش نشده رو چقدر بی‌تربیت. بعد از این که گفتیم شیطان و نفس حد اشتراکشون امره، حالا امر شیطان رو با امر خدا مقایسه بکنیم، یعنی در مقابل هم ببینیم. سوره معرکه نحل آیه شریفه 90 رو ببینید. سوره معرکه نحل آیه شریفه 90، جزء 14 سوره مبارکه نحل آیه شریفه 90. شما کار خاصی دارین ایستادین؟ صدقه رو میرین بالا سر جمع میکنین؟ میادم یک سریالی افتادم. بدونین که چه سریالیه؟ بله؟ شبهای برره. قول مرا پول بده، پول زور بده. بکش. خب شاد شاد تو رو دروازی نمونن یه وقت. اینجوری اما واسدادن. نگاه میکنن. یه صرف کم زدی. من به خودش شد نخواد اونها پول بده. آیا 90 آوردین؟ میفرماید که ان الله، خدا داره امر میکنه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. خدا به چی امر میکنه؟ به عدل، حق رو به صاحب حق بدید، والاحسان به نیکی. همش دو دو تا چهار تا نکن، یه ذره گذشت داشته باش، یه ذره احسان کن. و ایتاء ذی القربا چه بکنیم؟ به اقربا، به نزدیکانمون چی؟ خیرمون برسه. از اون ور و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا از فحشا و منکر و بغی چی؟ از زشتی و سوء و کار حرام و تجاوز و تعدی و بغی، از اینها نهی میکنه. یعظکم، شما رو موعظه میکنه، لعلکم تذکرون، بلکه شماها متذکر بشید، بلکه با این حرفا چی؟ مسیرتون اصلاح بشه و درست بشین. این امر خداست. شیطان به چی امر میکنه؟ هیچی، دقیقا در نقطه مقابل. همین آیه شریفه 169، در مقابل امر خدا شیطان به چی امر میکنه؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. خدا نهی میکنه، شیطان امر میکنه. این از انما یأمرکم. حالا شیطان به چی امر میکنه؟ به سوء ول فحشا. متعلق امر شیطان رو ببینیم که شیطان به چی امر میکنه و نسبت اینا با هم چیه. این که میگه شیطان به سوء و فحشا امر میکنه، سوء و فحشا معناشون چیه و مصادیقشون چیست؟ یه وقت ما میگیم سوء و معنای عام سوء مد نظرمونه. معنای عام سوء چیه؟ یعنی سوء رو به صورت عام و مطلق بخوایم معنا بکنیم، هر امری که مایه انزجار و اندوه بشه بهش میگن سوء. بعضی وقتا سوء یه جور فقدان امر دنیویه. مثلا ما تو دنیا چیزی رو دست میدیم، مادی یا معنوی، میشه سوء. یه وقت یه امر اخرویه، یه توفیقی، میشه سوء. اینا همش مصادیق سوءه، یعنی یه موضوع خاص نیست. هر نوع امری و اتفاقی که ما رو منزجر میکنه، اندوهگین میکنه، ناراحت میکنه، ممکنه جا داشته باشه، ممکنه بی جا باشه. یه وقت یه مالی رو از دست میدیم، دچار اندوه و انزجار میشیم. یه وقت یه توفیقی رو از دست میدیم، هر دوش میشه چی؟ پس لزومن سوء برای مادیات نیستا. شما پول از دست میدی، ناراحت میشی، نمازت قضا میشه، ناراحت میشی، دوتا چیه؟ سوءه. دوم، معنای خاص سوء. معنای خاص سوء اون امریست که شیطان میکنه و طبیعتاً چیه؟ طبیعتاً امر شیطان معصیت دیگه. یعنی شیطان به امر چی میکنه؟ سوء و فحشا و منکر و بغی و همینجور یه گناهی انجام میده. شیطان امر به معصیت میکنه. اون معصیتی که عشق شیطونه چیه؟ یه کلمه. کی بدون دست داره میگه؟ عشق شیطان شرکه. چرا؟ چون اگه تو مشرک شدی بقیهش حله دیگه. یعنی او صد رو میزنه، چون که صد آمد نود هم بیش ماست دیگه، نیازیست برای تک تک بزنه. با شرک میزنه، تو دیگه خود تا تش میری. پس سو یه معنای عام داره، هر امر مایه اندوه و انزجار و ناراحتی و غصه است، مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، یه معنای خاص داره، امر شیطان به معصیت. در رأس معصیت ها شرک. شما نگاه کنید، شیطان امر به سوء میکنه و یکی از اسامی گناه چیه؟ سیئه. سوء و سیئه اینا با هم هم خانوادن. شیطان امر به سوء میکنه، ما مرتکب سیئه میشیم. معلومه؟ این معنای سوءه، هم عام هم خاص. اما فحشا که شیطان بهش امر میکنه چیه؟ فحشا کردار و گفتاری است که قبح بزرگی داره. خب کردار دارای قبح، معمولا قبح فحشا قبح بزرگیه، چشمگیریه. فحشا مثل سو یه معنای عام داره، یه معنای خاص. معنای جا به جا نوشتم، ببخشید اونجا جا به جا شده. معنای عام فحشا هر نوع انحرافه، جا به جا نوشتم عام و خاص. معنای عام فحشا هر نوع انحرافه. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 151 رو ببینید. جزء 8 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 151 آوردید؟ شما قرآن ندارید؟ ردیف اول شما چشم دارم روشن. خوب شد نداشتم سوال بپرسیم. بقیه قرآن دارن؟ سوره مبارکه انعام جزء 8 از اولش بیارین. جزء 8 جزء به ترتیب نمیخواد فرست نگاه کنین. جزء 1 2 3 4 8 الان داریم در مورد معنای فحشا صحبت میکنیم دیگه، و اون عام که نوشتم تعریفشونه که جلو خاص اومده. شما عام به سو رو میگین؟ آم تموم شد، سو تموم شد. خدایا جمعیت ایران همینجور شده 185 میلیون. خب صدش رو اشتباه گفتم، کدوم بی‌تربیت تکرار کرد. خب آیه 151، قل پیامبر بگو تعالو، مردم بیاید، اتلو ما حرم ربکم علیکم، تا چیزایی که خدا بر شما حرام کرده براتون بخونم. الله تشرکو بهی شیئا، اولا به خدا شرک نورزین، کسی شریک خدا نکنی تو هیچی. دو، و بالوالدین احسانا، مثل سوره اسراء، بلا فاصله بعد از الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین بله همون بابا، آره احترام به بابا، به قول آقا کامبیز دیگاره. سید که نیست که باز من هرکی پوش میدم سید نمیدونم چرا. حضور شما عرضم که بعد از توحید خدا احترام به پدر مادر میاره. اینقدر احترام به پدر مادر مهمه. هم سوره اسراء هم اینجا، اونجا میگه الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، فقط خدا. اینجا میگه شرک نورزید و بالوالدین احسانا. سه، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچهاتونو از ترس فقر نکشین. حالا مصداق صدر اسلام شاید این بوده که دختر رو زنده به گور میکردن، مصداق امروزینش چیه؟ سخت جنینه. که طرف میگه آره مثلا ما این بچه رو نمیخواستیم، این چه حرفیه؟ خدا به شما یه هدیه‌ای داده. و بعد یه وقت این میبینیم فردا همون بچه میشه چی؟ میشه امید شما، نور چشم شما، اون مایه عاقبت به خیر شما هم میشه، باقیت و سعادت شما همون بچه میشه که شما بودیم مثلا ما خواستیم دو تا بچه شدیم این یه باری سومی شد. چه حرفیه که ما نمیخواستیم، خدا خواسته و خدا عقلش از شما بیشتره. نحنو نرزقکم و ایاهم، ما رزق شما و اونا رو با هم میدیم. یه جایی هم تو قرآن داریم نحنو نرزقهم و ایاکم که مفسرین میگن اونجا که میگه نرزقهم و ایاکم چی؟ یعنی ما رزق شما رو هم داریم صدقه سره اونا میدیم. بچه رزقشو با خودش میاره، اونا که بچه دارن میفهمن چی میگن، به شرطی نخوان بازی کنن. بچه منعقد که میشه برکت وجودیش میاد، به شرطی که ما قبول کنیم ناشکری نکنیم. رزقشو با خودش میاره، رزق ما رو هم با خودش میاره. چه برسه میگو الان این اومد، مگه مثلا ما موقعی که بچه بودیم و کوچیک بودیم گشنه بودیم که این بچه، اگه من مردم چی؟ مردی خدا که نمیمیره، خدا هست. به قول اون غلامی که یه مولایی داشت خیلی نگران بود همیشه، همش قصه می‌خورد و اینا، یه روز دید فایده نداره، هر چی هم میگفت این غلام اون مولاش گوش نمی‌کنه. یه روز گفت قربان من سوالی از شما بپرسم. گفت بگو. گفت قبل از شما خدا بوده؟ گفت بله بوده. گفت بعد که شما بعد از 120 سال از دنیا برین باز خدا هست؟ گفت آره. گفت پس اگه اشکال نده اجازه بدین در زمان حیات شما هم خدا به وظایفش عمل کنه. خدا هستی ما چجوری رزق این بچه از کجا میاد؟ این فیلم روز هفته عربی بود نشستم فیلم آقای مجیدی رو دیدم، زد که میخواد شروع بشه دیدم نمیتونم نبینم نشستم. چقدر اون جایی که اون مرده میخواست دخترش رو زنده به گور بکنه، پیامبر اومدن جلو شروع کردن با پدر صحبت کردن که مثلا اینجوریه قشنگی چشماش مثلا مثل شما فلان بهمان اینا، حالا این یه چیزیه، یه برداشتیه، و الا که اصلا تصور این که چی بوده و داستانهایی که هست مثلا داشتیم، یکیشون برای پیغمبر تعریف کرد انقدر پیغمبر گریه کردن، گفتن برو برو که میترسن به واسطه تو خدا عذاب نازل کنه، پیغمبر کسی نمیرون برو، خیال راحت تعریف کن این کارو کردم بعد این کارو کردم، این تعداد بچه رو کشتن. بعد دختر ازم مگه من این روزا این زن سیاه پوستی که نماینده امریکا در شورای امنیت میبینم با خودم میگم انسان چطور میتونه، میفهمد قرآن اولاک کل انعام بل هم ازل فهیه کل حجارت او اشد و قصوه، آدم میشه از سنگ قسی تر بشه. تو زنی بعدم سیاه پوستی مثل مترسک نشستی اونجا هی به تو میکنی، من اصلا کار ندارم تو کجایی هستی نماینده کی، یه به عنوان انسان یک زن میتونه ببینه این تصاویری که از غزه میاد و اینقدر قسی القلب باشه؟ میشه به زن سیاه پوست. نه امریکایی هم خباستشونه دیگه، نمایندهشون تو شورای یه زن قرار دادن اونم سیاه پوست. ما اینقدر شما قائل به این حرفایی؟ هنوز از اون پلیس اون سیاه پوست ببینه آب خوردن میزنه بدبخت رو دو تیکه میکنه. بعد آدمیزاد اینه، یعنی شما نمیخواد بگین آقا چطور دلشون میومد، اصلا اون موقع رو ول کن، خدا رحمت کنه شهیده، میگه شمر 1400 پیش ما شمر امروز رو بچسب، اینا همینا نگاه کن قیافشون رو، زنک رو گذاشتن اونجا مثل سنگ نشسته هی دکمه رو میزنه هی دستشو میره بالا وتون میکنه، خدا لعنتت کنه. آخه بگو من کارو نمیکنم، هم مثل برخی از مقامات که تو این روزا استعفا دادن، بگو نمیتونی تا یه جای حیوانیم ما دیگه، اونقدر نمیتونی حیوان باشیم چون حیوان یه حرمتی داره یه شرافتی داره. این که ما رزق میدیم اونا رو و شما رو، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به کارهای زشت قبیح نزدیک نشید، چه اونهایی که ظاهرن چه اونهایی که یعنی مخفین یا علنین. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی رو نکشین، کسی که خدا برای او حرمت قرار داده، مگر بالحق، آدم کشته، افساد فلرز کرده، محاربه کرده، بکشین. اما به ناحق کسی رو نکشین، این آدم محقون و دمه، محفوظ و دمه، محدور و دم که هست که فرتی میکشین. زارکم وساکم بهی لعلکم تعقلون، این اون چیزی که خدا به شما توصیه میکنه بلکه شما چی بشین؟ بلکه شما تعقل بکنید و عقلانیت پیدا بکنید. میگم بلکه آدم شید. ای خدا، در آیات قرآن در مورد مثلا خاموش روشن انسان اینا هیچ آیه ای نیومده که مثلا یا مثلا باتری انسان تمام بشه، اینا نداریم. پس این که معنای عام فحشا هر کار زشتیه، در حالی که ما در فارسی فحشا رو به چه معنی بکنیم بریم؟ معنای خاصش. معنای خاص فحشا چیه؟ اعمال منافی عفت. این چیه؟ معنای خاصه. سوره مبارکه نمل آیه شریفه 54. جزء 19 آیه شریفه 54، صفحه آخر جزء 19 بود. نزدیک دوباره زایش. جزء 19 سوره مبارکه نمل آیه شریفه 54. شما هم از نعمت قرآن کریم برخوردار نیستین؟ نه؟ چهار میگم. آره بله، کناریتون چی؟ شما که باشون حرف میزنین چجوری میگین با قرآن این ور کار میکنه؟ شما که نفر آخرین چی؟ نفر آخر همون ردیف. شما عرض کنم خانم خندانیان، بله بله قرآن. اون بنده خدا رو بگید نگاه بکنن بلکه نور قرآن بتابه بهشون. چهار نفرن، این دوتا قرآن دارن، این دوتا بسن نشستن. آره یه بحثی رو مطرح کن. آره خواهر فلان، اون دوتا هم قرآن دارن، این دوتا رو به سمت خودتون دعوت بکنین بلکه اونم به قول ایشون بشن. آره آیه 54. خب عرض اصلی که آموزش داد و اینا وسوسه کرد، گفت چنین چیزی هست، اونم پذیرفتن، خودش وسیله شد، کاری که نکرد وسوسه. میگن که شما گفتین که شیطان نمیتونه عملیاتی بکنه، کاری بکنه، پس با قوم حضرت لوط چیکار کرد؟ شیطان و دخترش مجسم شدن، یه گزینه‌ای به نام همجنس بازی رو پیشنهاد کردن، ارائه کردن و مردم پذیرفت. خب که سوال میکنه؟ بگین. یعنی نمیتونه شما رو به کاری وادار بکنه. تصرف نیست. نه میاد مجسم میشه، میگه شما مردا میگن که شیطان نمیتونه تصرف مادی بکنه، تو جریان حضرت لوط این کار کرده. جریان حضرت لوط رو میدونید دیگه، مردا بیرون شهر بودن، شیطان اومد مجسم شد به عنوان یه مرد، گفت خب شما از خانماتون دوریم مثلا نیاستون چی میشه؟ گفتن خب دوریم دیگه. خب با هم دیگه رابطه برقرار کنید. خب نه نه ببینین، این که یه جای دیگه داریم که شیطون برای که این کار رو انجام بده مثلا خودشو چیز میکنه، میگه آره من عادت دارم مثلا اینجوری بخوابم، یه جوری رفتار میکنه که اونا رو تحریک بکنه. ببینید بس اینه، آیا شیطون این کار رو میکنه در حالی که ما نمیخوایم؟ این ببینید اینجوری ببینید، تصرف به معنایی که میتونه بلا اختیار یعنی خود جا به جا کنه، ولی وقتی میگیم مجسم میتونه بشه، پس یعنی اون میتونه زمین سازی بکنه. این وسوسه‌ای که میگم بعضی وقتا اینه که فقط میگه برو فلان کار بکن، یه وقت میگه فلان کار من کمکت میکنم، یا فلان کار با خود من مثلا اینجوری، این همه میشه مصداق وسوسه دیگه. شما هم سوالتون رو بگین حالا که قرآن دارین. نه کی رو گفته؟ میگن سوغاتی از خارج از کشور بیارن نمیشه. ما خدا رحمت بکنه یکی از دوستان ما طفلک تصادف دنیا رفت و کلی هم بدنش رو همه رو چیز دادن اهدا کردن اینا، این میخواست بره فرانسه من گفتش که یک کیف خوب داریم. من گفتم یک کیف برام آورده بودن از این چمدونه خوب بود. مثلا دادم بهش که بعدم جالب تو فرودگاه شکسته بود. آورد گفت گفتن یه نوشو میدن. گفتم آره مهمی. این از این شکلات های مرسی آورد برای من از فرانسه. دیدین شکلات های مرسی؟ الان دیگه تو ایران هم هستش. گفتم شکلات مرسی. کدوم بی تربیتی گفت صدقه؟ بفهمید. ارشد. نگفتم شکلات آورد گفتم مرسی که. چقدر آدم موقعیت نشناسه. خیلی خوب. ادامه بس هفته آینده انشالله. بعد آره الان اون خانم کجان خانم صدقات الان با کیسه اینجا هستن بده پول بده پول زور بده خنده قلمراد یاد میدونی میخند یا قلمراد داره خنده میکنه بعد مثل گریه هست الان قلمراد داره گریه میکنه حاضر شما عرضم که مثلا برای من میارن باقی دوستانمون میرن یا کسی میاد اینا یه چیز طبیعیه نه نه اون بنده خدا میگفت یه کسی آورده که ما میدونیم اون از مال حرام استفاده میکنه این ولی از خارج هرچی که بیارن که یه وقت ما بچه بودیم وقت بچه تر از الان یه بنده خدایی از فکر کنم روسیه یک جفت کفش برای من آورد یعنی از این کفشایی بود که مثلا 90 سال باید بپوشی با چاقو هم بزنی پاره نمیشه بچون چرم داشت ما چیز کردیم یعنی تردید کردیم که از این استفاده بکنیم یا نکنیم خیلی کفش بود یعنی اصلا جنسش یه جور میگم واقعا مرگ نداشت کفشش دادم به یه نفر هدیه الان میخوام بیارم بیارمش بدم به شما میگن چیکارش کرد اگه هستش بیاریم من استفاده کنم آیه 54 بله آره دختر شیطان رفت تو قوم اون برای زنا چیز کرد گفت خب الان آره کلاس نمیاد ولی داره تلیه و اینا شرکت نمیکنه خب 54 اینو ردگامی گفتم ولی به نظرم هست تو کلاس اگه دقت بکنی خیلی دور نیست شما چی میگین ردیف آخر یه لحظه نمیشنوم پاسیل نه بعضی اجازه بدین یه لحظه ای خدا الان شروع شد خوراکی خارجی اینا بعضی از خوراکی ها رو چون میگن توش پودره مثلا برخی از حیوانات برای ژلو اینا میگن ممکنه خب من نمیدونم کسی تخصص داره در مورد پاستیل و اینا صبر کنید شما بگین که خب معلومه که پاستیل گیاهیه یا نه روش می نویسن؟ پس این همون دیگه یا از عنایت کنید یا از حیوان حرام گوشته یا از حیوان حلال گوشتیه که ذبح شرعی نشده احتیاط کنید داره مگه اینکه گیاهی باشه اگه گیاهی بود اشکال نداره خب ول کنید اصلا پاستیل بس نمانه اصلا ما یک پاستیلی در جزایر قناری خوردیم ولش کنه آیه رو ببینیم آیه 54 آوردین و لوتن از قال لقومه وقتی حضرت لوت علیه السلام به قومشون گفتن اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون یه عده مرتکب این کار میشن و شما واسادین دارین نگاه میکنین چرا؟ چون این قوم این گناه رو چجوری انجام میدادن؟ فی نادی کم المنکر یعنی فرض کنی یه جایی مثلا العیاذ بالله جمع می شدن و همه مثلا اینه که پیامبر میگن اگه 70 تا گناه تو خفا انجام بشه شاید خدا کاری نداشته باشه ولی یه گناه علنی بشه خدا عذاب میکنه قوم حضرت لوط نافی نادی کمل منکر به صورت علنی این کارو میکردن خدا اون بلا رو سرشون آورد اینجا حضرت در مورد چی فاحشه رو به کار میبرن در مورد جرم منافی عفت پس این معنای چیه معنای خاصه در مورد فحشا خب نسبت سوء و فحشا با هم چیه سوء و فحشا رو اگه با هم مقایسه بکنیم سوء درجهش از فحشا کمتره پایینتره یعنی فحشا قبح بزرگ سوء هر قبحیه یعنی هر زشتی سوءه اما سوء بزرگ میشه چی؟ میشه فحشا اگر یه جایی سو یا فحشا تنها به کار برن شامل مصادیق اون یکی هم چی؟ هستن. یعنی چی؟ مثلا حضرت میگه ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی. اون سو یعنی چی؟ یعنی سو و فحشا با هم. اگر سو و فحشا در کنار هم بیان، سو پایین تره، فحشا چیه؟ بالاتره. اگر سو تنهایی یا فحشا تنهایی بیاد، سو تنها هم شامل سو هم شامل فحشا، یعنی عام و خاص. فحشا اگه تنها بیاد شامل عام و خاص با همه. میرسونم عرضم ها؟ نه؟ ببینین، اگر که سو تنها بیاد، ان النفس لامارتون به سو، این یعنی چی؟ یعنی هر نوع انحراف از جمله عمل منافی عفت. معلوم؟ اگر فحشا تنها بیاد، مثلا یأمرو بالفحشاء والمنکر، اگر فحشا تنها بیاد، این فحشا یعنی هر نوع انحراف از جمله عمل منافی عفت، این معلومه؟ اگر سو و فحشا کنار هم بیان، اون وقت سو میشه هر نوع انحراف به معنای عام، فحشا میشه چی؟ چیز ببخشین، سو میشه، ببخشین، سو میشه هر امر مایه اندوه و انزجار، فحشا میشه رفتارهای دارای قبح بزرگ. خب پس توی تفسیر عام و خاصش یه اشتباه کردم، یه بار دیگه بگم، ببخشید، حواس با من. اگر یه جایی فقط سوء بیاد، ان النفس لامارتون به سوء، هم هر عمل مایه اندوه و امر شیطانه، یعنی عام و خاص سوء، هم شامل عام و خاص فحشا، یعنی سوء تنها هم معنای بالا رو داره هم پایین. این معلومه؟ اگه سوء تنها بیاد، اگر فحشا تنها بیاد، باز هم معنای سوء رو داره هم فحشا، یعنی سوء و فحشا وقتی به تنهایی به کار میرن، اون یکی رو هم در بر میگیرن. این معلومه؟ اما اگه در کنار هم بیان، سوء پایین تره، فحشا بالاتره. مشخصه؟ خب بله بله، یه طرف بهتره. میگن که این که ما میگیم انسان یه نفسی داره که اون امارتون به سوء، کنارش ما چی داریم؟ فطرتو داریم. آره. چرا میگن ان النفس لامارتون به سوء؟ یعنی انقدر تاکید میکنن؟ به خاطر این که زور فطرت و اصالت انسان به سمت خیر باعث میشه نفس اماره خیلی مجبور باشه تلاش بکنه. چون ما این بریم دیگه، یعنی فرض کنیم یه نفر رو تنظیم کردیم به سمت مشهد، شما میخوای اینو بکشین به سمت قم، دو تا زور باید بزنین، یک به سمت مشهد نره، دو به سمت قم بیاد. بله؟ قم شهر نی؟ عرض کنم که چون خیلی بحث فنی رو مطرح کردن و واقعا مرزهای دانش رو جابجا کردن، الان بر ردیفای جلو هم میشینن اینا. قومین؟ خب الان پس شما چی میگین این وسط؟ حضور شما عرضم که اصلا بحث رو به باد فنا دادم رفت. اگر ما اینوری آفریده شدیم، شما برای که من اینوری بشم، یک باید جلو منو بگیرین، دو منو برگردونین. لذا کار نفس اماره، چون انسان موجود مفتوری خیلی سخته، لذا باید اماره باشه. اگر آمر خالی باشه و فقط امر بکنه، موفق نمیشه. خب حالا اینکه میگی چرا زورش خیلی جا میچربه، من در مقابل شما این سوال رو مطرح میکنم. چرا با اینکه خیلی وقتا زورش میچربه، آدم ها بسیارشون بعدش توبه میکنن؟ این یعنی ما هم مفتوریم هم مختاریم. شاید یه وقتای زور نفس اماره میچربه، اما اینکه بعد توبه میکنیم یعنی خرابکاری میکنیم، ولی باز برمیگردیم به اصل خودمون. در ادامه به ما گفتن اگه میخواید کارتون اون بر را بیفته، تو همین حالت مشهور بشین. تا شکلی خونیمالی رابطه ما با شیطان سه جوره دیگه. یک، همه اول جور شیطان دستان میبریم بالا، بدبخت بشین. دو، انبیا کمر شیطان رو میشکنن، آقا بد به خیر میشن. سه، ماها ما با شیطان درگیریم، دوتا میزنیم یکی میزنه، یکی میزنیم دوتا میزنه، ما باید در حالی مشهور بشیم که خونی مالی هستیم. یعنی قشنگ معلومه جای ضربات شیطان و چنگش رو سرکله ما هستش. این یعنی مفتور بودن را در همین حد هم از ما میپذیرن. یعنی عیبی نداره یه جای امارتون به سو ما رو بگیره، ولی توش نمونیم، برگردیم توبه بکنیم، از ما همین هم قبول میشه. فطرت داره، یعنی به فطرت آراسته است. بله نه دیگه، معنای عام هر امر مایه اندوه و انزجار. میگن نماز صبح چرا سوءه؟ چون مایه اندوه دیگه. خب نه، یعنی اون قضا شدن نماز سوءه، امر مایه اندوه، نه اون اندوه ناشی از اون امر. خب بفهمید کی داره سوال میکنه؟ نه این وسط. بله بله چی؟ خونی مالی، یه همون عبارت خونی مالی رو میخوام بکارم. میگن اگر کسی بمیره در حال گناه خونی مالی مرده. آره، ولی خونی مالی از اون وری، یعنی به نفع شیطان. ما موقعی که گناه میکنیم ایمان از قلبمون بیرون میره، ولی اگه در حال گناه بمیریم چی مردیم؟ کافر مردیم. خب یعنی همه عمل رو از بین رفت؟ نه، توفیق مؤمن مردن رو از دست دادیم. این که حضرت ابراهیم دعا میکنه خدایا توفنی مسلمن، منو در حالی جونم رو بگیر توفیق کن که چی باشم؟ یعنی اینی که انسان مسلمون بمیره خودش یه توفیقیه. آه پس یادم باشه موقع مرگ گناه نکنم. مگه میدونید کی میمیرید؟ نه. پس یعنی هیچ وقت گناه نکن، چون هر لحظه ممکنه در حال گناهی هم موقع بمیریم. کی اینقدر بلند میگه بمیریم؟ من انشاءالله میگم اون وقت. خب خانم کسی رو سوال شما هم بفهمید. کجا؟ بستگی داره کجا به کار برن دیگه. اگر میگن نسبت سوء و فحشا چیه؟ نسبت سوء و فحشا اینه که اگر که در کنار هم به کار برن تباینه، سوء یه چیزه، فحشا یه چیزه. خب اما اگر به تنهایی به کار برن چیان؟ چون سوء و فحشا وقتی کنار هم دیگه میان باید مصادیقشون چی باشه؟ متفاوت باشه دیگه. شیطان به این امر میکنه و به این امر میکنه، دو تا چیز مختلف. اما چون معنای لغویشون میتونه اون یکی رو در بر بگیره، اگر سوء تنها یا فحشا تنها به کار بره اون مدلول اون یکی هم در بر میگیره. خب نه، اون وقت سوال اینه که آیا خداوند دو تا کلمه که یه مفهوم دارن و یه معنا دارن و بی جهت در کنار هم به کار برده؟ نه. خب این از معنی لغویش در نمیاد. فحشا خودش هر نوع انحراف در بر میگیره، یعنی عمومیت سو و عمومیت فحشا کنار هم قرار بگیرن هیچ معنی ندارن جز لغو. خصوص بودن و خاص بودنش هم کنار قرار گرن باز هر دو میشن لغو. پس باید یه جوری معنا بکنیم که از لغو بودن عبارت چی؟ جلوگیری بشه. به کار بردن کلمه مترادف خلاف سلاست و بلاغت بیان دیگه. نسبت سوء و فحشا بفهم. دو خط پایین؟ الان میخوام برسم. همون نرسته. خب. نسبت سوء و بفهمید. این مثل مرغ و تخم مرغه. میگن نفس اماره اول خودش آمریت داره یا نداره؟ آنچه از عبارات میفهمیم انگار چراغ اول رو شیطان روشن میکنه. یعنی یه یالی میزنه، حتی یالی که اون یه چیز دیگه میزنه بعد این دیگه روشن میشه، انگار اینجوره. نسبت سوء و فحشا با هم گفتیم چیه؟ اما ببخشید معنای سوء و فحشا، الان میخوام بگیم نسبت سوء و فحشا چیه با هم با اون عبارت بعدی. یعنی سوء و فحشا اول رابطه شون با هم دیگه چیه، دوم رابطه شون با تیکه دوم آیه چیه. سوء و فحشا رابطه شون با هم سوء اخف از فحشاست. خط اول رابطه سوء و فحشا با هم چه شکلیه؟ سوء مرتبه پایین‌تره، فحشا مرتبه چی؟ بالاتره. اما اگر با هم به کار بدون هم به کار برن چی هن؟ هر کدوم اون یکی هم چی؟ دربر میگیره. دو، با انتساب ناروا به خداوند، خط دوم، نسبت سوء و فحشا با قسمت ادامه آیه و ان تقولوا علی الله ما لا تفعلون، با اون نسبتشون چیه؟ سوء و فحشا با قسمت دوم آیه نسبتشون چیه؟ نسبت سوء و فحشا با امر به خداوند اینه که سوء و فحشا عملیاً انتساب غلط به خداوند نظریه. یعنی ما الان با چی مواجهیم؟ نسبت ناروا به خداوند یه بحث نظری است، یعنی یه چیزی رو میگیم که واقعیت بیرونی چی؟ نداره. اما این که میگیم امر به سوء و فحشا، این عملیه، نسبت این دوتا با هم اینه. پس امر به سوء و فحشا عملی، ان تقولوا علی الله چی؟ نظری. حالا نظریه به این معنا که مثلا چیز دیگه، گفتاریه به این معنا. اما بریم سراغ قسمت آخر این آیه که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلم. در بفرمایید، شما بگید، این معنا نگاه میکنید، خود شما متوجه نمیشم چی؟ حالا انبیا کلهم نورون واحد دیگه. آره، دعای حضرت یوسف علیه السلام بود، طرفنی مسلمه. شما نمیخواد سوال کنید؟ شما آره دیگه، میگن که این که سوء و فحشا در کنار هم قرار میگیره معناش چی میشه؟ این که شیطان هم به سوء که درجه پایین تریه عمل میکنه، هم به فحشا که درجه بالاتریه. حالا شاید از ترتیبش این در بیاد که از سوء شروع میکنه تا به فحشا برسونه. با صحبت سر کلاس شروع میکنه، یعنی اول میگه این کارو بکنین، بعد میگه بین دو کلاس کیفای بقیه رو بردارین. بله؟ جریمه بذارین. راست میگین، صدقات اینجوری روش میکنه. گرفتین چی شد؟ نه، میشه سو، میگم پس اینجا فحشا معنای خاصه یا عام؟ میتونه سو معنای عامش باشه و خاصش، فحشا معنای عامش باشه و خاصش، تا این سلسله مراتب هم چی بشه؟ رعایت بشه تا بالا. به خاطر اینکه تمام گناهانو در بر میگیره فحشا. دلیلش این عبارتی به کار میبریم که شامل همه باش، شامل همه گناهان بشه. حالا کنار منکر که میاد، باز باید ببینیم فحشا کنار منکر چیه. اونجا منکر به جای سوء میشینه، فحشا معنای عام و خاص داره. تو اون آیه ببینیم، این آیه برداشت اینه. خب بله، بعد نظری اینه، ما یه وقت گناهمون اینه که یه چیزی رو به خدا نسبت میدیم که دقیق نیست، این نظریه. یه وقت چیکار میکنیم؟ یه وقت امر به سوء و فحشا میشه که عملی، یعنی عملیات اجراس فعله، یه وقت قوله یه وقت فعله. گرفتین چی شد؟ قول و فعل. خب حالا دیگه شما هم بگین دیگه. میگن که هفته پیش من پرسیدم که شیطان گردن زده میشه، اون شیطان ابلیس یا شیطان تک تک ما هم هست؟ شما گفتید مثلا احتمالاً شیطان تک تک ما هم هست. اگر اینجور باشه، الان شما به ایشون گفتید که به خانمی که دارن صحبت میکنن با کناریشون و خوشحال هستن از اینکه بچه اونجا حضور داره، اینکه بچه ساکته، خاله جون صدا کن، بچه ساکته، چه کار داریم بهش؟ میگن که این که الان گفتین شیطان چراغ اول روشن میکنه، این با اون در تعارضه. شیطان چراغ اول روز اول روشن کرده، وقتی امام زمان ظهور میکنن و شیطان رو گردن میزنن، چراغ ما روشنه، ما خودمون زحمت چراغای بعدی رو میکشیم. ما چراغشون روشن میکنیم، ما هستیم انشالله. نفس ما چراغ اونا روشن میکنه، یعنی اونا میان با نفس پاک، ما یه کاری میکنیم نفسشون میگه ای این گزینه هم هست. گرفتین؟ یعنی ماها نقش ابلیس یا شیطان رو برای اونا بازی میکنیم. جا افتاد یا توضیح بیشتری بدن؟ بفرمید. بله. میگن که بعد از ظهور انگار گناه علنی کم میشه. چجوری شیطون اون فرد میتونن باشن؟ گناه علنی کم میشه، از بین نمیره. یک. دو، لازم نیست که حتما دعوت دیگران تو خیابون انجام بدیم. که من میام مهمونی خونه شما، بعد میگم ببین میشه اینجوری مسخره بکنیم بقیه رو، اینو بگو چقدر خندیدی، شما هم یاد میگیریم. غیبت، تهمت. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه چیزی به خدا بگین که نمیدونید، حرف غلط بی اساسه. مقدمه انتساب چیه؟ چی میشه که انسان به جایی برسه این گناه عظما رو انجام بده که به خدا نسبت دروغ بده؟ مگه میشه؟ میبینید که شده. مقدمه چیه؟ پذیرش سوء و فحشاست. اگر که شیطان به ما امر کرد و ما قبول نکرد، دادیم تیر. یعنی این هرچی تلاش میکنه به نتیجه چی؟ نمیرسه. نتیجه چه خواهد شد؟ بعد مدتی شیطان احساس میکنه از ما آبی براش گرم، فقط زدار میزنیم ما هیچ. اما اگر یه بار گفتیم بعد نمیگیم، دو بار، سه بار، چهار بار، شیطان میبینه ما آمادگی رشد به معنی که اون میگه داریم. شیطان آمادگی رشد ببینه خیلی زود ارتقا میده، یعنی اصلا معطل نمیکنه. سریع به شما الان کارمندی، بعد میکنه کاردان، بعد کارشناس، کارشناس مسئول، مدیر، مدیر کل، معاون، وزیر، میارتت بالا، زود ارتقا میده. برای که ما به نکبت بیفتیم آسانسوری ما رو میبره بالا. چهار تا کار که کردیم میگه حالا اینم بگو. وسوسه رو میپذیریم، اطاعت میکنیم، در مسیر خراب شدن با سرعت پیش میریم. همه ی حرف اینه، اگه اون اول بزنیم و جلوشو بگیریم دیگه اتفاقات بعدی روی، ولی در رو باز بکنی شیطون وقتی وارد میشه هرچی میگیم خب خیلی خوشحال شدیم از زیارت شما، انشالله سلامتی، باز شما رو ببینیم، خیلی خانده سلام برسیم، همینجوری؟ خب نه، یعنی الان دیگه میخوام برقا رو خاموش کنیم، مثل قسمت اول متهم گریخ که آقای قسمت دوم بود، اول که آقای خدا رحمت کنه آقای سیروس گرجستانی سکته میکنه، بعد اینا میان خونه شون و اینا، این آقای پیرمرد اسمشون یادم رفته، آقای پورمخبه، خدایشون هم رحمت کنه، چراغا رو خاموش میکنن که همه برن، آقای علی صادقی میره خاموش میکنه، بعد همه میرن برقا روشن کنن، میبینن اینا بنده خدا هنوز چی نشه، اسمش چیه تو سریال مش قربون، کی میگه برک الله حافظت خوبه، آره اسمش مش قربونه، بعد شعر میخونه همه دست میزنن اینا، خیلی با نمک، نشسته نمیره، دور از جون بلا تشبیه. بشه ایتون میاد میگه دیگه الان میخوام استراحت، میگه هستم خدمت، میخوابیم یه هم دراز که روبرو ما، آقا چجور برو اون برده همه همجور میمونه، نمیره تا روش بده. لذا را ندیم، را بدیم، این را ندم، را دادم دیگه، الان تموم شده. دو، ریشه عدم التزام به سخن عالمانه. خیلی خواهش میکنم اینو دقت کن. خیلی. اول یه روایت از پیامبر عزیزمون بخونم که خیلی روایت خوبیه، و یا نه اول روایت رو نخونه، اول خود مطلب رو بگم. ما باید از یه جایی عادت بکنیم که انشالله کردیم، شما که کردید من انشالله صدقه سر شما توفیق داشته باشم، به مؤدب شدن به ادب سخنگویی، به این ادب مؤدب بشم من. سوره معرکه اسراء آیه شریفه 36 رو عنایت کنید. جزء 15 سوره معرکه اسراء آیه شریفه 36. آوردید؟ آیه شریفه 36 میگه که ولا تقف ما لیس لك به علم. یه چیزی رو نمیدونه دیگه، لطفاً در موردش اظهار نظر نکن، رشوه نسا، نگو، پخش نکن، اظهار نظر و اظهار موضع نکن. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع والبصر والفؤاد، گوش، چشم، قلب، کل اولئك كان عنه مسؤولا. از اینا سوال میکنن، مورم ماس میکشن، اینجا بپیچون، اونجا زبون رو میبندن، چش حرف میزنه. میگه خود هی گفت، من گفتم نگاه نکن، نگاه کن. گوش میگه گفتن، قلب میگه خدای تو که میدونی، هی گفتم هی. بعد ما شاکی میشیم که برای چه حرف زدید؟ میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، خدای که همه چی رو به سخن میاره، اون ما رو چیکار کرد؟ به سخن آورد. چیکار میخوای بکنی؟ یعنی نه حرف گفتن داریم ما، مفتزه میشیم. نمیدونی نگو. خب اگر ما از اول تمرین کنیم که حرف الکی نزنیم، ها، حرف بی خود نه، آقا اصلا تمرین بکنیم حرفی که ضرورت نداره، چانس میشه بزرگواری زنگ زد به من که بحثی شد، ایشون آدم محترمی هستن، وسطش گفتن که آره من مثلا این رو اینجوری گفتم و اینا، گفتم حالا شاید مثلا گفته نمیشد هم، ایشون گفتش که چه اشکالی داشت من گفتم، گفتم چه ضرورتی داشت گفتین. تو واسات دو سه بار تا آخر تلفن گفت عجب چه ضرورتی داشت من گفتم، آخر تلفن گفت خیلی من چیز شدم، خیلی تحت چه ضرورتی، یعنی قشنگ احساس کردم دیگه. بعد یعنی ادامهش که صحبت میکردیم خیلی بنده خدا که متوجه چی همجور رفت دیگه، چه ضرورتی شد. یه چند ثانیه به این فکر کنید، شما حرف بزنید، میگم چه حرف بزنید، میگی چه اشکالی داره، تو من بگو چه ضرورتی داشتین. مگه اصل بر حرف زدنه؟ مؤمن محسنه، مؤمن محسنه تا وقتی حرف نزده، به روایت امام صادق سلام الله، وقتی حرف زد در بهترین حالت محسن میمونه، ارتقا پیدا نمیکنه یا مسیء میشه، گناهکار میشه. حالا یه وقت از شما مبلغ دینی، یه جای معلمی، اونا بذاریم که نه، حرفای بی خود خودمونو میگم. شما الان محسنی، همین نشستی محسنی، نیکوکاری، دارن همینجور برات مینویسن، دهنتو وا میکنی، اینجوری میشه یا تثبیت وضعیت موجود در بهترین حالت، یا احتمال قریب به یقین مسیء میشی. چون هیچی نگیم، لهو و لغو و لعب میگیم، اگه غیبت و تهمت و دروغ نباشه چه ضرورت داره حرف میزنیم حتی سر کلاس؟ خب اصلا میشه صحبت نکرد. خیلی جاها لازم نیست ما صحبت کنیم، حرف میزن و بعد دیدیم بعدن که یادمون میاد احساس میکنیم کاش صحبت نمیکردیم، حرف زدیم و خرابکاری شد. سوره مبارکه اصلا این محل بحث ما نیست، چون این بحث حرف زدن تا 400 کیلومتر میره. سوره مبارکه روم آیه شریفه 10 رو بیارید. یه تلاشی بکنید بعد من میگم جزه جان، بگو که ما جزه باز کنیم، جزه 21، جزء 21 سوره مبارکه روم آیه شریفه 10. انشالله خدا تا شاید 23 ماه مبارک ما رو زنده نگه داره دوباره سوره روم رو بخونیم انشالله. تمام نمی کنیم؟ نه عمر ما به بقره قد نمیده، اینو میخوام عرض بکنه. سوره مبارکه روم آیه شریفه 10. بعد کلاس دم در واسین با شما کار داره من. این پسرا که میگن یعنی دعوا دیگه، یعنی واسه میخوام بزنیم هم دیگه رو، خودم رو بزنم بهتره. سوره مبارکه روم آیه شریفه 10. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. عاقبت اونهایی که أساءوا السوء، اونی که اهل سوء میشه، اهل کار زشت و ناپسند و نامربوط میشه، عاقبتش چیه؟ تکذیب آیات الهی و استهزاء اونها. چی میخواد بگه آیه؟ چرا این آیه رو خوندم؟ هیچ کسی منکر آیات الهی به دنیا نمیاد. هیچ کسی نسبت دهنده ناروا به خدا به دنیا نمیاد. همه تو دنیا میشن. هیچ که بدون سوء رو میگیریم، قبح سوء میشکنه، هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشیم. ام کذب و به آیاته. اگه روز اول بهش بودن تو میخوای آیات الهی تکذیب بکنی، جیغ میزد، من لالچم، من غلط بکنم. ولی الان میبینیم راحت اون کارو میکنه، ککشم بدنش گرم شده دیگه، داره قدم به قدم میاد جلو. ما از ابتدا عادت کنیم تا ضرورت نداره حرف نزنیم. اگه قرار حرف بزنیم چیا رو میگیم؟ حرفای قطعی، متقن، واقعی، مطمئن، ثواب، خیر، مطمئن. یه حدیث زیبایی از پیامبر عزیز و نورانیمون بخونه. برای پیامبر یه صلوات خط کنید. پیامبر نازنین و مهربانمون میفرمان العلم و سلاسه بهم سه بخش داره. کتاب و ناطق، اولین بخش علم کتاب و ناطق، قرآن کریم، این بخش اول علم. دو و سنت ماضیه. سنت ماضیه یعنی چی؟ سیره اهل بیت علیهم السلام و سیره معصومین. برای علم یک قرآن، دو سیره معصومین. سومین بخش علم چی باشه خوبه؟ خب سومین بخش قرآن، سنت اهل بیت و مثلا چی؟ عقل دیگه، سکوت دیگه. سوم حضرت میفرماین و لا ادری، نمیدونم. خیلی حدیث خوبیه. قرآن، سنت معصومین و نمیدونم. جزء سوم علم نمیدونمه. علم که میدونم بود، نه دیگه. اگه میخوای به میدونم برسی باید از نمیدونم شروع کنی، و الا اگه همش بگی میدونم هیچ وقت نخواهی دانست. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. سومین ضلع علم، ببینید در عرض چی قرار داده پیامبر عزیزمون؟ قرآن، سنت، لاادری. سومین جزء علم نمیدونمه. چجوری نمیدونم باعث علم میشه؟ ببین وقتی گفتی نمیدونم، یعنی الان فهمیدی که نمیدونی، تصمیم میگیری و باید بری دنبال دونستن. از کجا بگیری؟ از کتاب و ناطق و سنت و ماضیه. اگه کسی میخواد سراغ قرآن و سنت بره، اول باید بپذیره که نمیدونه. اگه پذیرفت نمیدونه، حالا میره سراغ اونها. اما اگه لاادری رو نداشتیم، سراغ اون دوتا هم نمیریم، چون احساس کنیم همه اونها در سینه خودمون از الحمدلله. اینجاست که میگن لاادری نصف العلم. نمیدونم نصف علمه. چرا؟ چون شما متوجه شدی؟ نه، حالا توی عبارت دیگری، لاادری یعنی حداقل فهمیدی که نمیدونی، حرکت میکنی که بدونی. نصف راه رو رفتیم، نمیدونم و فهمیدم. بعد وقتی که اون نصف رو نرفتم، نمیدونم که نمیدونم، از همجوری باستادم. ریشه نسبت ناروا به خدا عدم التزام به سخن عالمانه گفتنه. از اول تمرین این که من حرف نمیزنم مگر این که بدانم که چی میگم، چرا میگم، چقدر میگم، چجوری میگم، به کی میگم. چه بیخود نشستیم. دقت کنیم، دقت کنیم، ما دور هم که جمع میشیم مثلا همین میرسیم، خب این سلامت اینا، الحمدلله شما خوبید، خدا رو شکر، خب این سلام علیکم و سلام میشه. اینجوری میکنن. خصوصا اگه یک کسی تو جمع باشه که مثلا سرش بتنه، آقا یه چیزی بفرمایید، استفاده کنیم. اتفاقا اگه میخواین استفاده بکنین، بهتر هیچ کدومی چی نگیم، اون استفادهش بیشتره. یه وقت یه جایی، بله بله، یه وقت یه جایی قرار میگیریم، یه اگه این آدم عالمه، وارسته است، اگه صلاح باشه، خودش اونی که لازم میگه، مثلا به ما میگه با کنارتون حرف نزنیم، خب بله شما عرض میکنیم. اون عالم اگه عالم باشه یه نگاهی به شما بکنه احساس میکنه خوبه چیزی به شما بگه یا نه، یه نگاهی میکنه احساس میکنه حرف به درد شما نمیخوره، اصلا گوش نمیکنه، هیچی نمیگه. این که میشیم دورم، خب خوبی سلامتی من بله، یه وقتی دور هم قرار میگیریم جمع هم نمیشیم، آفرین، دور هم جمع شین، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم. برای چی دور هم جمع میشیم؟ دور هم جمع شدید، آیا احیاء امر ما اهل بیت کردید یا نه؟ نه، ما دور هم جمع شدیم، مثلا دو تا غیبت بود، 98% وقتم به صحبتهایی گذشت که 95% نمیگفتیم، هیچ اتفاقی نمیافتاد. ما همچی دور هم شد دکاره چی؟ بله منم جدی هم قیفه هم بسید آدم که شوخی میکنن. درد دل یعنی چی؟ یعنی به ایشون بگیم فلان اینجوری بود؟ آره دیگه، غیبته، چیز خاصی نیست، میرین جهنم ایشون. بعد تو جهنم اینقدر وقت است برای درد، هی اونا خار میزنن میخوره بهمون، باز میگه ببین چقدر به من خار میزنن، یه پوت میزنن کلمون، ببینی خواهر همش با پوت ما رو میزنن، اینقدر وقت. بله اصلا غیبت اومد آدم شاد میکنه، بازم غیبته، معلومه قشنگ صحرا خواب بودین یا روزه نمیگرفتین یا میبیچوندین. بلا تمام این نکات رو استاد محترم حفظه الله فدارین در شبکه افق فرمودن، یعنی در رو گوهر فشاندن، ماشاءالله، خیلی ماشاءالله، خدا حفظ کنه ایشون. بله تو جمع باشن مؤمنین، پس حتما ایمانشون با حال هم دیگه رو بپرسین، خوبی، سلامتی، یه حرفی بزنید به درد بقیه، اجازه بفهمید دارم کاملش میکنم، خل نیستم که مثلا خوبی سلامتی، یعنی یه تذکراتی میدید که انا این طرف میز لا اله الا الله. اشکال نداره این که مثلا یه کسی اومده خسته است به قول شما ناراحته، ولی ما اگر که اسم غیبت، اسم حرف لغو و لهو و درد دل میخواییم بزنیم، این ماهیت رو عوض نمی کنه. خب دور هم جمع میشیم، یک کسی در یه حوزه ورود داره، مثلا الان فرض کنیم جمع شدیم دور هم، یه نفر اطلاعاتی داره، میگیم آقا این اتفاقات مثلا اخیر و اینا تحلیل شما چیه؟ 10 دقیقه رو سوال بخوانم که سوال کردین، حداقل گوش بکنین سوء تفاهم برطرف بشه. شما رو عرض میکنم، باز دارین برای میکنم، نخه این خانمی که فهم بودن که چقدر اول پرسی بکنم، بله جناب علی، عرض میکنم. خب گوش بکنید، متوجه بشید که این طرفی میزن به درصدی از فعالیت فوقانی هست. ببینین الان فرض کنین جمع بشیم یه جایی، میگیم آقا یه آدمی تو جمعه، خب سواله این اتفاق چرا ایجاد شد، تهشی میشه، آیا حماس نمیدونست که اونا چه کاری میکنن؟ طرف 10 دقیقه رو صحبت میکنه، ما اگه 5000 صفحه کتاب میخوندیم نمیتونستیم اینو بفهمیم. خب این میشه حرف مفید. نمیگم خانوما جمع میشین در مورد غزه همش صحبت کنین، ولی اشکال نداره، منم اینو نگفتم، یعنی اینو هر آدم متوجه میشه. خب احتمالا ایشون عاقبت به خیر میشه. خب یعنی بعد تعجب میکنم که چه زجری میکشه. حضور شما عرضم که ببینین، من نمیگم الان خانوما جمع میشن دورم، خب خواهر حسینی در مورد غزه بفرمایید، همه خواهر کاریکاتوری نکنین بحثو. خب میشه دور هم جمع شد، مثلا ایشون یه غذای جدیدی پخته خوشمزه شده، برای بقیه توضیح بده، هیچ عیبی نداره. خب من حرفم اینه، با هر عنوانی، غیبت، تهمت، سخنچینی، آبروی دیگران رو بردن و صحبت لهو و لغو بکنید، هر اسمی هم براش قرار بدید، این اونو از دایره گناه خارج نمی کنه. حالا اینکه موضوع شی باشه خود دانید، من نمیگم اون چیز صحبت کنی، من میگم نگین اسمش درد دله. آره از باب درد دل میگم، خاک تو سر این بکنه، یک آدم گنده دم از باب درد دل من دارم کاریکاتوریش میکنم که خاطرات شما مرور نشه، بلا میتونم چیزی بگم شما بگین اه در مورد من داره میگه الان. خب بفرمایید، ما میتونیم خانمی که فهم بودین میریم میگن چه خبر، زندگیه دیگه، چیکار میشه کرد؟ این غیبته و تهمت الان. خب یعنی شما طوری دارین از همسرتون یاد میکنید که انگار زندگی رو بر شما سخت گرفته. حالا الان غیر کاریکاتوری شد، من میتونم این مثال بزنم، نمیخوام الان شما گرفته شه. و الا بسیار از چیزایی که شما میگین درد دل، نمیدونم فلان، اینا غیبته. من میگم همسرتون چطوره؟ خوبه. غیبت الان با حرکت صورتتون غیبت کردید شما، گناه. و غیبت گناهش خیلی وحشتناک. وارد این نشیم، اصلا غیبت چای ویله. صبر کنین. شما در غیبت میخواین بپرسین؟ آره. آره. خب. سه. انواع مردم بی قاعده. 15 شب من تو تلویزیون برای کی نفس زدم؟ دست پایین. دست پایین. انواع مردم بی قاعده. انواع کسایی که دست بالا میگیرن. چی میگین شما؟ چقدر مصرین. بگین چه؟ بعد الان تو تلویزیون یا تو گوگل بزنین وقت سحر غیبت غلامی همش میاد. بگین شما چی میگین؟ حرفتون چیه؟ سوال نفهمیدم. عدم التزام به سخن عالمانه. یعنی ما وقتی میخوایم صحبت بکنیم نمیفهمیم چی داریم میگیم. علم نداریم. علم نداریم چرا میگیم. علم نداریم چجوری و چقدر میگیم. ساده بی حساب حرف میزنیم. بی دلیل حرف میزنیم. بی قاعده حرف میزنیم. از توشی در میاد؟ گناه و خبط و خبط. نه عالمانه نیست صلی الله علیکم یا خالب. اون نیست سخن عالمانه. سخن علم. علم همه که متوجه میشه فهم، یعنی فهم داره. میفهمیم چی میگیم. حالا فهمیدید؟ حالا عالمانه کلمش از ذره قلم به سلم عدم التزام به سخن آگاهانه. الان راضی این آگاهانه میپذیرین؟ دو امتیاز آگاهانه رو کی گفت؟ آفرین. عرض کنم این خوب بود، فش نبودین. نه این خوب بود، تایید بود. صلی الله محمد اینا امام. رد چیم. انواع مردم بیقاعده. سوال مکتوب مزید زیاد داره. انواع مردم بیقاعده. مردم بیقاعده دو جورن. یا تابعن یا مطبوع. یا تبعیت میکنن یا مورد تبعیت قرار میگیرن. اونایی که تابعن در سوره مبارکه حج آیه شریفه 3 و 4 ببینید. جزء 17 هم سوره مبارکه حج آیه شریفه 3. جزء 17 سوره مبارکه حج آوردین؟ که سفر رو دیگه پیدا کنین خودتون. خب میفرماید که بمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم. بعضی از مردم چه شکلی هن؟ جدل میکنن در امر خدا بغیر علم. بدونی که علم داشته باشن هی نظر میدن، حرف میزنن. و یتبع کل شیطان مرید. از هر شیطونه مرید، یعنی سرکش و اسیانگر و گرد. هر این دیگه ابلیس نیست، این شیطان یعنی انسان. مثلا من میشم مریض، سرکشم، از من تبعیت میکنی، پشت سر من راه میافتین، من یه چیز میگم شما ادامه میدی، این میشه چی؟ یت تبعکن. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. در مورد شیطان این قطعیه که هر کس من تولاه که او رو ولی خودش قرار بده فانه یضله، حتما شیطان او رو گمراه میکنه و کاری میکنه همش با کناریش حرف بزنه. از همون حرفایی که گفتیم الان. الان داری غیبت من میکنه. اینم با این درست دادنش. و یهدی. خوشم اومد. آدم های باهوش میتونن اینجوری سر زب. کاش این هوش رو در این مسیر خوبی به کار میدن. این جمهوری اسلامی از وجود شما استفاده میکرد. میفهمد که فعنهو یوزل و قطعا شیطان اینو گمراه میکنه. و یهدیه الى عذاب سعیر و او رو به عذاب سوزان و آتش سوزان چی؟ راهنمایی خواهد کرد. این میشن آدم های چی؟ تابع یا تبع. او یه نبندین همون صفحه کار داریم. یه عده نه مطبوعن، اینا جلو حرکت میکنن، بقیه دنبال اینا را میفتن. صفحه بعد آیه 8 چی میکنن؟ آره خب آوردین؟ میفرماید که بمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یه سری از مردم هستن اینا باز همون جدال بی خود میکنن در آنچه که خداوند فرموده، بدون علم و هدایت و یه کتاب روشنگری. ثانیه اطفهی لیزلن، ثانیه اطفه یعنی چه؟ کی گفت هشتمی؟ ثانی که میشه دو اگه منظورتون هشت. ثانیه اطفه یعنی چه کسی میدونه؟ چه؟ خب با تکبر دیگه؟ چه؟ مغرورانه؟ قیافه روشنفکری خوبه؟ خود بزرگ بینی؟ طرف داره حرف بی حساب میزنه، قیافه حق به جانب متکبرانه که یعنی من میدونم ایش که نمیدونم، یه خیلی پر روه. نه کی میگه روشن فکر؟ اصلا فکر نداره که روشن باشه. روشن فکر، روشن فکر نما هست ولی آره یا حالتی ولی اینطور میگه. اصلا اینطوری نیست که شما میگی، میگه غلط داری میگی. افراط تفریط هایی که شما میبینید تو کشور خود ما همینه. یعنی مثلا برخی از این آقایانی که خارج از کشور هم خوبان روشن فکرن، اگر مذاکرات اول انقلاب اینا رو منتشر بکنن، اینا بعد از این عالم کوچ بکنن. خب انقدر نظرات این اول انقلاب تون بوده که اصلا کسی به گرد اینا نمیرسیده، دیگه نیازی نیست نام ببرم. خب که چقدر مواضعشون تند بوده، حالا الان اینا شدن روشن فکر. آقا ما که دیگه اون ابتدای شما رو زیارت کردیم. که مثلا دکتر سروش کی میگه کی؟ به ساعت های دکتر سروش اول انقلاب ببینید. اون موقع که انقلاب فرنگی شد، دانشگاه تعطیل شد، اصلا کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره، از بس تند بودن. و حالا اینا، این همون چیزیه که انسانی که مبنا نداره یا افراط میکنه یا تفریط. یه دم حسن از اول انقلاب دقیق معلومه. کاش شهید میگم، حالا کاش که خوب نی مومن نبود، کاش بود ما که مومن نیستیم، ولی کاش خوب نی شهید بهشتی، شهید متعال، اینا میمون. اصلا چی؟ حتی حالا خون اونها آبیاری کرد انقلاب، ولی آدم، این آدم های استخونداری که مبنا داره. من هر کی که با شهید بهشتی مشهور بوده باش صحبت میکنم، اصلا یه جوری یاد میکنن شهید بهشتی یا شهید متعالی. اصلا اینی با یه حالتی مثلا ایشون فلان به قیافه طرف نگاه میکنه، قشنگ میبینم داره ضعف میکنه یاد میکنه. اینقدر اون آدم آدم وارسته، دقیق، منطقدار، بی افراط تفریط، ثابت قدم، هر روزی بیسم این وریه اون وریه. بابا یه چیزی داشته باش، لا اله الا الله ولا اله الا الله، یه روز این وری یه روز اون وری، اتباع کل نائق که چی؟ این تازه چند لحظه، این تازه چیکار میکنه؟ در حالی که میخواد گمراه بکنه یا حالاتی هم گرفته که انو قرآن اصلا این وحی کرده، یا رسول الله بیاد بهت وحی کنه، چه حالت بخوای گرفتی با تکبر. ثانی لیزل نه عن سبیل الله، این گمراه نیست، این گمراه بکنه. لو فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق، دنیا خار، آخرت هم آتیش. مردم بی قاعده در این که به خدا حرف نامربوط نسبت بدن، در امر خدا ورود بکنن، اینجوری میکنه، آره این حکمی که خداوند گفته رو من خیلی، شما چی؟ من شما متخصصی؟ یعنی الان من قرآن رو جلوت بذارم میتونی از رو بدونی که اشتباه بخونی قرائت کنی که در مورد حکم الهی؟ میگه من عقل دارم. همین جمله یعنی عقل نداری، بلا تو حوزه که تخصص نداری عرب اینجوری میکنه. آره به نظر من احکام دی من، یعنی جایی کسی میگه به نظر من احکام، سکوت میکنم تا قشنگ فرو بره، بعد با خاک یکسانش میکنم. به نظرم احکام دی کی الان به شما اجازه دادم در احکام دی نظر بدیم؟ بس هم میدونی احکام به چی اطلاق میشه؟ یعنی ما به کجای دین میگیم احکام؟ مثلا الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه جزء احکام حساب میشه؟ اونجوری نگاه میکنه. آها اظهار بابا اظهار نظر جزء واجبات نیست. بالا اینو نمیدونم، این جزء کار ما نیست. همینجوری نظر در مورد این، نظر در مورد اون. خب در مورد چی میخواین سوال کنی شما؟ بله بله خیلی خوب، همین گزینه موافقم، گزینه بعدن. آره خب توجیهات یاوه‌گویان، کسایی که باز کی میگه ببخشید، بنگارید بنگارید، خیلی عقب موندیم. بله. تو توجیهات کسایی که همینجور مثلا یاوه میگن و حرف بی خودی بزنن. عرض کنم که اینا که اینجور حرف میزنن یا حرف بی حسابی رو به خدا نسبت میدن یا یه کاریو، وقتی که نگاهشون میکنیم به نظر ناقص خودشون یه استدلال هایی هم میکنه، یعنی مثلا این چیزایی هم میگن، اونم با نمک. دو تا چیز رو نمونه ارز بکنه. یک، میگن این چیزهایی که در عالم هست خواست خداست. ببینید چی رو به خدا نسبت میدن. سوره معرکه انعام آیه شریفه 148 رو عنایت کنید. این فقط چرا باباش صدا میکنه؟ بچه‌ها مگه با شما نیست؟ الان باید بگی مامان که پیش باباش هم هست، الان میگه مامان. آره، سوره معرکه انعام آیه شریفه 148 جزء 8 آوردین؟ آوردین؟ میفهمد که سیقول الذین اشرکوا، و این مشرکین بلا خیلی سریع اینو خواهند گفت که لو شاء الله ما اشرکنا، اگه خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم. شرک ما خواسته خداونده، چون در این عالم خواست خداوند حاکم. این چجور دروغ میگن و نسبت ناروا. ولا آبا اونا، و پدرای ما مشرک نمیشدن. ولا حرمنا من شی، اگه خدا نمیخواست ما چیزی رو حرام نمیگیم. کذالک کذب الذین من قبلهم، قبلی هم همینجور تکذیب میکردن، یعنی اقوام قبل. نگاه که بکنیم اونا که در مقابل انبیا حرفشون مایش یکیه، عباراتش عوض میشه. هم به هر پیغمبر میگن فاتنا به ما تعیدونا این کنده، اگه راست میگی این تعدیده که میگی و بیار، همشون همینو میگن، چون ریشه یه چیزی دیگه. حتی ذاقوا بأسنا، تا اون قبلی ها چی؟ عذاب ما رو چشیدن. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، بهشون بگو آقا این حرفایی که میزنی اگه خدا نمیخواست فلان برام، این علم پشتش، اگه میشه این علم رو تخرجوه لنا، برای ما خارج کنی، اینو نشون بدین ما بفهمیم شما کجا این چرت و پرتا رو میگید. انت تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرسون، اینا از چی پیروی میکنن؟ از گمان و دروغ میگن. به نظرم ما نداریم، به نظرم ما اونجایی که به واسه علمیه، یه کسی درش تخصص داره اظهار نظری میکنه، بعدم میگه حالا این به ذهن حقیر رسیده، شاید غلط باشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، شاگرداشون میگن ما یه بار از علامه به نظرم نشدیم، یعنی از علامه سوال میکردیم، ایشون یه نظر میداد، اصلا رو نظر رو دقیق میگفت به نظر میرسه و یه جواب میداد درجه یک. بعد من به نظرم در بحث نو تکنولوژی، به نظرم در بحث غنی سازی اونها، به نظرم در بحث ارسال فضاپیما، به نظرم در بحث تفسیر قرآن کریم. آقا شما الان در کدوم حوزه صاحب نظری؟ یا بهتر بگید کدوم حوزه نیستی؟ حوزه خاصی نیست، من در همه حوزه الحمدلله موفقم و اینا. همین نشون میده بنده خدا قرصاش تو ترافیک گیر کرده. خب خدا به اینا چی میگه؟ این که میگن خواست خداست، همین آیه 169 سوره معرکه بقره، از شیطان تبعیت میکنید و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. چرا اینی که به خدا نسبت میدن ما لا تعلمونه؟ به خاطر که خدا توی این قرآن میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما ما هدایت کردیم. تو میخوای شاکر باش، میخوای کفور باش. کفور شدن تو ربطی به من نداره، شاکر شدن تو هم خواسته. بله توفیق اولی از منه برای شکور شدن، ولی این که میگید اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، حرف بی خود دارین. من نخواستم مشرک شید، اتفاقا من شما رو به سمت وحدانیت و توحید و خیر آفریدم، ولی شما خواستید منحرف شید. به خودتون ربط داره. یک. دومین چیزی که یاوه میگن سنت آبا و اجدادیشون، سوره معرکه اعراف آیه شریفه 28، همون جزء 8 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 28، آردید میفرماید که و اذا فعلوا فاحشتن، وقتی یک کار سوئی، گناهی، زشتی اینا ازشون سر میزنه، قالوا وجدنا علیها آباءنا، میگم این چه کاری بود شما کردیم؟ این چه حرفی بود شما زدی؟ میگه بابامون هم همینجور بود، ایشون هم همینو میفهم بودن، همینو عمل میکردن، غلط میکردن ایشون. والله امرنا بها، پناه بر خدا. یعنی این آدمایی هستن که کاری میکنن مچشونو میگیری برای که کم نیارن، همینجوری هی میرن جلوتر، یعنی هی میره بالاتر وقاحتش. میگه بابام اینطور بوده، والله امرنا بها، خدا اینجور هم کرده. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، بهشون بگو خدا به فحشا امر نمیکنه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، یا چیزی دارین به خدا نسبت میدید که نمیدونید. تو این آیه میگن سنت پدرامون این بوده و ما بر اساس همون چی عمل میکنیم. جواب اینو تو همین آیه خداوند داد، ولی آیه 170 هم ببینید سوره مارکه بقره. و اذا قیل اللهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بهشون میگن از آنچه که خدا نازل کرده تبعیت بکنید، قالوا بل نتبعوا ما عرفنا علیه آباءنا، میگن ما با همون سنت مألوف پدریمون عمل میکنیم. اولا کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولو اینکه بابای اینا نه عقل داشتن نه هدایت یافته بودن، به صرف اینکه باباهامون بودن. حرف بی خود چرا میزنید؟ میگن آره این بر این بر با این آقاتی نشه، به صرف این که باباهاشون یه چیزی بودن. یاوه‌گویی دو تا مستاقش که اینجا حالا بحث کردیم، یک کار بیراه خود رو به خدا نسبت دادن، دو اینو سنت آبا و اجدادی کردن که اون سنت آبا و اجدادی هم باز چی بوده؟ خواسته خواست خداوند بوده. بله این دو تا نمونه، حالا دیگه موارد دیگه هم میشه بهش اضافه کرد. این آیه رو بایدم تموم بکنیم، سب کنید چند تا از این سواله بچه های مجازی جواب دم، هیچ چیمون رو جواب ندیم. این آیه حتما آیه 170 رو برای جلسه بعد بخونیم. ما تو اون بحث حفظمون 169 رو ملاک کرده بودیم، آیه آخر. خب ارشد کلاس در گروه الان بپرسم چند نفر سوره مایکه بقره تا 169 رو با کلاس حفظ کردن؟ ما هم میخواییم بهتون جایزه بدیم. حالا دیگه شما حفظ کردین، ما هم بهتون موقع جایزه میدیم. الان یه نفر دو نفر، خیلی طولانی شد چون سوره تو سورای چیز تابستونونه زیاد داشتیم. دو نفر چه؟ نه با کلاس حفظ کردن. آها خب سه نفر. ارشد محترم توی اعلام بکنین، حالا توی چیزم صفحه بنیاد هم بذارین، کسایی که هستن امتحانشون برگزار بشه، اونایی که تا 160 رو با کلاس حفظ کردن و موفق بودن، انشالله یه هدیه‌ای تقدیمشون کنیم. خب سلام و دور از جون. علیکم السلام. چرا؟ اگر شما رو ببرن اوین به جرم اختلاس، همون جایی میبرن که آقایون رو میبرن تیر تم میزنن که معاون قوه در زمان جناب رئیسی بازداشت شد، پس نت خوبه. البته دور از جون، احتمالات ذهنی. چی گفتن عادی بیدم؟ ده اخلاص خودم اختلاس چیز گفتن؟ ها صدقه ها اینو بده. سگ عین نجاست است، اگر با دست خشک رو دست بزنی بازم دست ما نجس است. آیا احکام لمس سگ مانند لمس نجسه؟ از مرجعتون بپرسین، یه چیزی میگم خدا نکرده گرفتار میشین. استاد یه سوال، کجا بفهمیم در جایگاه درست ایستادیم و مسیر رو درست رفتیم؟ خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. اگه من نتونم با کار کردن در آموزش پرورش نفر اول رشتم بشم، استخدام راه کنم، کار خیلی اولویت نداره برام. توانمندی و علاقه شما چی دوست دارین؟ اگر معلمی رو دوست دارین و معلم خوبی هستین، زمینه که به خانواده سلام برسونید، حتما این سلام گرم من به خانواده ابلاغ بفرمایید. داری تشریف میبرید چی؟ آره سلام برسونید. بله بگین غلامی خیلی سلام رسونید. خب گرم من شما رو نمیشناسم، اگه به معلمی عاشقانه علاقه دارین معلم درجه یک بشین، این میشه بهترین نسخه شما ان شاء الله. سلام اصلا نظرت در تو مهاجرت چیه؟ هر جا میتونین برین برین، به قول آقای سلطانی الان نری فردا همین هم نمیتونی برین. به نظرتون بهتره که اینجا بمونیم به مسلمانان خدمت کنیم یا مهاجرت کنیم به کشوری که ممکنه رفاه اجتماعی بیشتری داشته باشیم؟ واقعا این سوال از من میپرسین؟ بمونین اینجا با هم کشورمون رو بسازیم، کجا برید؟ مثل اینا که الان دارن کلاس سلام برسونین به خانواده. این غلامه خیلی سلام رسون گفت دلم برای همتون تنگ شده.
بندگان خدا نشست. شوخی کردم بابا برین یک دو دقیقه اتفاق نمیفته. باز شما عرضم که واقعا اگه میخواید برید یه تخصصی رو فرا بگیرید بیاید حتما برید، ما هم دعاگوتون هستیم. اما اینکه ما با زحمت این مملکت، با مالیات این مردم، رو این خاک که خون شهدا آبیاریش کرده رشد کردیم، الان موقع مثلا خدمت وقتی من موقعی که دفاع کردم یکی از دانشگاهی مثلا مهم به کشور به من گفتن آقا بیا هیئت علمی ما شو سال 89، گفتم من سال 73 اومدم دانشگاه، یه تار مو تو صورت هم نبود، من تو این دانشگاه ریش در آوردم، تو این دانشگاه درس خوندم، تو این دانشگاه بزرگ شدم، نفس کشیدم، الان که دکتری مو دفاع کردم بیام یه هیئت علمی بشم، این خلاف جوانمردی نیست؟ اونا گفتن که چرا؟ من بچه رو من میگید بیا، من اینجا بزرگ شدم، من دانشگاه امام صادق علیه السلام دارم، من که هیچی نشدم، اما همونی که در ظاهر تظاهر میکنه امام صادق. بعد حالا موقع چیزم شده موقع ثمردهی، همون یک مثقال، یک هزارم مثقال، من برایم یه جا دیگه، این کار کار پسندیده، من یکی برید یه تخصصی کسب کنید که مثلا اینجا نداریم و برگردین خدمت به شناسه بانو امین. دعاگو هستم، ما تو بنیاد حالا فردا هم عرض خواهم کرد که یه آقا و خانمی هستن با همدیگه یک مجموعه به نام شاخ نبات رو فراهم کردن که همین کار معرفی رو انجام میده، اما خب حالا باید مثلا چیز بشه، بچه‌ها کمک بکنم ثبت نام بکنم، و آقایون امسال تو ورودیامون زیاد شدن، از اونا ثبت نام بکنیم، این کار بچه‌ها دارن انجام میدن خودشون به صورت مستقل، که بعد من پاسخگو نباشم که آقا این چرا مثلا به من عزیزم نگفته و اینا. خب ولی زور ما کمه دیگه، چیکار کنیم؟ اصلا چرا خدا اصلا گمراهی و بدی و باطل رو قرار داد؟ خدا خوبی رو قرار داد، ما جلو خوبی رو که میگیریم چی تولید میشه؟ بدی. خدا بدی قرار نداده. ساعت 4 حق و باطل. استاد من دبیر دین شناسه معلم ببخشید. عرض کنم که فضا رو نمیشناسم، اما اگه بچه‌ها خیلی هاشون اینو میخوان بله براشون بگید، تا منبع خاصی تو ذهنم نیست، بگردین تو گوگل پیدا میکنین، ولی اگه به بچه ها میگین چی دوست دارین بعد که میگن زیرش نزنین. مگه خدا زودتر از شیطان به آدم و حوا نگفت بود از این درخت نخورید، بعد آمدن حرف یکی دیگر رو قبول کردن؟ گفتم دیگه هفته پیش نمیدونستن دروغ و قسم و اینا چجوریه. ماشالله شما ولش کنین، به نظرم اگه جایی بود درد دل کنین، من اصلا یه چیزی گفتم برای شما اصلا قابل پذیرش نیست. اگه آدم هوا کار اشتباهی نکردن مجداد نشن، چرا از آدم 40 سال گریه میکرد توبه میکرد تا خدا ببخشتش؟ به خاطر اینکه میخواستن به اون جایگاه قبلی برگردن، نه که اصلا اونجا گناه نبودن. زیل آیه گفتم اگه شیطان رو امام عزیز ما گردن میزنن پس چگونه گناه رواج داره؟ بساسه گفتم بسار آدم هوا شرط ماندن در جنت نافرمانی کردن، چرا همه نسل بشر از جنت خارج شدن؟ خواستید میتونید برگردین، راش بسته نیم. در حالت این سوال که اگه استادان بهش رانده نمیشه چه اتفاقی میفتاد؟ من شنیدم که حبوط انسان، حبوط ما با هی دو چشم حبوط کردیم، حبوط با هی جیمی با کله میخوریم زمین، از اون جنت از اول مقدر شده بود، حتی اگه وسوسه شیطان بود بازم این اتفاق میفتاد. میخواست این موضوع صحت داره، من علم غیب ندارم، چیزی ندیدم در این مورد. اول سال 201 رسیدیم، جهت برداشتن همه حاجات، در رأسش تجلیل در فرج آقامون، و جهت نابودی صفاکان عالم، در رأسش رژیم نامشروع صهیونیستی. صلواتی هدیه بفرمایید.